رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. مایک پامپیو وزیر امور خارجه آمریکا گفت که واشنگتن به اروپای مرکزی و شرقی تا به 1 میلیارد دلار کمک مالی پیشنهاد میکند تا از وابستگی این منطقه به انرژی روسیه پیشگیری شود. پامپیو این را در سخنرانی روز 15 فوریه در نشست امنیتی میونخ گفت. او افزود کمک مالی نوی واشنگتن توسط برنامه موسوم به ابتکار سه بحر جدا کرده می شود. در میان بحرهای سیاه، ادریاتیکی و بالتیکا 12 کشور عضو اتحادیه اروپا جایگیرند. تمام این کشورها به غیر از استریا عضو ناتو می باشند. این ابتکار برای آنچه برخی از مقامهای غربی مقابله با خطر وابستگی بیش از حد به انرژی روسیه خواندند روی دست گرفته شده است. روسیه بزرگترین تامین کننده گاز طبیعی و نفت به اروپا به شمار می رود. وزارت کارهای خارجه قرقیزستان نسبت به گفته‌های ژنرال تاجیک عبدالله نوجوانوف سردار ریاست امور داخلی ولایت سغد درباره مقام بادکند ابراز نگرانی کرده است. رسانه‌های تاجیکستان روز 12 فوریه گزارش دادند که نوجوانوف در نشست مطبوعاتیش در خوجند بادکند را سرزمین قرقیزها اعتراف نکرده است. مقامات وزارت کارهای خارجه قرقیزستان روز 14 فوریه نظیرمد علیزاده سفیر تاجیکستان در این کشور را دعوت کرده و نگرانی خود را بیان داشتند. جانب قرقیزستان گفته است امید دارد دوشنبه به این مسئله واکنشی مناسب میکند و در آینده این اتفاق تکرار نمیشود. تاجیکستان هنوز به این موضوع واکنش نکرده است. عبدالله نوجوانوف ماه ینوار امسال به مقام سردار ریاست امور داخلی ولایت سغد تعیین شد. مرز تاجیکستان و قرقیزستان بیش از 970 کیلومتر را تشکیل می‌دهد که از آن تنها 60% معین و علامت گذاری شده است. میان دو کشور تقریبا 70 منطقه بحثی و معین نشده مرزی مانده است. دادستانی کلی رومینیا 12 نفر از جمله یک زن و شوهر آلمانیش را متهم کرد که از نورسان به حیثی برده و یا غلام استفاده کردند. به گفته دادستان این افراد در سالهای 2014-2019 یک گروه از نورسانی از 12 تا 18 ساله را به طور قاچاقی به یک مرکز تربیوی برده در آنجا شکنجه کردند. این مرکز تعلیم و تربیه کودکان در شمال رومینیا با کمک حکومت آلمان ساخته شده است. مقامات بعد از 8 ماه تحقیقات کارمندان این مرکز را به دزدی کودکان و محروم کردن آنها از آزادی و اینچنین پولشویی متهم کرده پرونده‌شان را برای محاکمه به دادگاه فرستادند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز 14 فوریه در حاشیه نشست امنیتی میونخ در آلمان گفت در صورتی که اروپا کمک‌های اقتصادی مهم را برای ایران فراهم کند کشورش مایل خواهد بود که توافقنامه هسته‌ای سال 2015 را پر اجرا کند. تهران پیش از این گفته بود خود را به عملی کردن مسئولیت‌هایش در این توافقنامه وظیفه‌دار نمی‌داند. محمد جواد ظریف میگوید تهران به دلیل تحریم‌های ایالات متحده ضرر جبران ناپذیر دیده است. با وجود آن هم به گفته او اگر اروپا اقدامات جدی بردارد ایران هم قدم‌هایی را برای عملی کردن سازشنامه برمی‌دارد. وزیر امور خارجه ایران در ادامه افزود موضوع بهره‌مندی اقتصاد ایران از امتیازهای توافقنامه هسته‌ای سال 2015 به معنای دریافت کمک‌های خیریه نیست، بلکه به گفته او مسئله مربوط به حق مردم ایران است. ایران و شش قدرت جهانی در سال 2015 این توافقنامه را امضا کرده بودند. بریتانیا و فرانسه و آلمان از امضا کننده های این توافق در تلاش هستند تا آن را نگاه دارند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از اینکه اقدام خود را برای خروج کشورش از توافقنامه هسته ای ایران در ماه می سال 2018 اعلام کرد، به ضد تهران تحریم های شدید جاری نمود. بر اساس اطلاع نو، ویروس خطرناک کرونا در چین با سرعت گسترش می‌یابد. حکومت چین روز 14 فوریه رقم‌هایی را در مورد شماره کارمندان طبی این کشور که در جریان مبارزه با ویروس خطرناک با آن گرفتار شدند نشر کرد. کمیسیون ملی تندرستی چین اظهار داشت که بیش از 122 نفر دیگر به خاطر ویروس کرونا در این کشور جان دادند که 6 نفر آنها طبیبان می‌باشند. با ارقام نو، شماره هلاک شده‌ها از ویروس خطرناک کرونا به تقریبا 1400 نفر می‌رسد و تعداد عمومی افراد که در تمام جهان به این ویروس دچار شدن از 64 هزار نفر گذشته است. اکثر آنها در چین هستند. و زین‌الله شریف‌زاده برادر شمس‌الله صاحب و داماد رئیس جمهور تاجیکستان رئیس آژانس خرید دولتی مال کار و خدمت‌رسانی نزد حکومت تعیین شد. قرار در این باره روز 14 فوریه صادر گردید. زین‌الله شریف‌زاده از ماه دکبر سال 2013 تا این دم به حیث رئیس کارخانه سیمنتی تاجیک کار می‌کرد. عین زمان نامزد از حزب حاکمی خلقی دموکراتی تاجیکستان به مقام وکیل مجلس شهر دوشنبه نیز هست. او 37 سال دارد و شعبه اقتصاد دانشگاه دولتی به نام ناصر خسرو شهر بختر را ختم کرده است. مخالفان حضور زیاد خشوتبار رئیس جمهور امام علی رحمان را در مقام های دولتی تنقید میکنند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با اوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سازمان امنیت و همکاری اروپا با انتخابات تاجیکستان هیئت خردی ناظران را فرستاد. در این باره گزارشی من خیرمان بقازاده. سازمان امنیت و همکاری اروپا در آستانه انتخابات پارلمانی تاجیکستان یک هیئت خردی خود را به این کشور فرستاد. کاتیا اندروتس، سخنگوی دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق بشر که یک نهادی وابسته به سازمان امنیت و همکاری اروپا است، روز 14 فوریه به رادیوی آزادی گفت که بر اساس متدولوژی نظارت انتخاباتی، این چهارچوب ناظران انتخاباتی با مشاهده سیستم‌ناک و فراگیری آوازدهی، شمارش و جدول بندی در روز انتخابات مشغول می‌شوند. او گفت:
هیئت سها اوید با ارزیابی های انتخابات پارلمانی 1 مارت تاجیکستان که از 7 نماینده کشورهای عضو سها عبارت است، کار خود را در کشور 13 فوریه شروع کرد. این هیئت با ارزیابی این موضوع مشغول می شود که تا کجا جریان انتخاباتی مطابق با عهده‌داری های سها و هم مهمترین معیارهای بین المللی اوید با انتخابات دموکراتی، اینچنین قانون های ملی برگزار می شود.
And also, of course, national legislation.
سخنگوی این سازمان بین المللی واقع در ورشو گفت دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق بشر ارزیابی های نهایی خود را بعد 2 انجام جریان انتخاباتی در گزارش نشر خواهد کرد. بر اساس مقررات، هیئت سازمان امنیت و همکاری اروپا اوید به ارزیابی های انتخاباتی در روز بعد آوازدهی که قرار است نتیجه های پیشکی انتخابات اعلان شوند، نشستی مطبوعاتی دایر میکند. معمولا چنین نشست ها همچون بهادهی اولیه ناظران بین المللی به انتخابات خیلی مهم ارزیابی می شود. چنین مقررات جزوی از کار ناظران دراز مدت و کوتاه مدت سازمان امنیت و همکاری اروپا می باشد که اولین ارزیابی های خود را از جریان آوازدهی، رعایت شدن قانون و احتمال پایمال شوی آن بیان میکنند. اخیراً چنین هیئت در انتخابات آذربایجان هم اشتراک کرده و آوازدهی این جمهوری سابق شوروی را مورد انتخاب قرار داد. در انتخابات های گذشته تاجیکستان شماری ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا و دیگر سازمان های غربی به مراتب بیشتر بود است. مثلا از انتخابات پرزیدنتی سال 2013 در مجموع 165 ناظر کوتاه مدت و دراز مدت سازمان امنیت و همکاری اروپا و 150 ناظر از اتحاد کشورهای مشترک المنافع نظارت کردند. ناصر جان سلیمی، یک مسئول کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان، به رادیوی آزادی گفت که تا 14 فوریه نزدیک 100 ناظر از سازمان و کشورهای خارجی درخواست دادند که برای نظارت از انتخابات ثبت نام شوند. در میان آنها بیشترشان ناظران از اتحاد دولت‌های مستقل میباشند. معمولا این سازمان زیر نظر روسیه هیچگاه انتخابات تاجیکستان را انتقاد نمیکند. در مقابل این، موقع ناظران بین المللی سازمان امنیت و همکاری اروپا همیشه انتقادی بوده. هیچ یک انتخابات تاجیکستان در سالهای استقلالیت از نظر آنها دموکراتیک و جوابگوی معیارهای بین المللی ارزیابی نشده است. انتخابات پارلمانی تاجیکستان که در روز اول بهار سال 2020 برگزار می شود، با شرکت نامزدها از 7 حزب سیاسی ثبت نام شده در تاجیکستان و هم نامزدهای مستقل برگزار می شود. کمیسیه مرکز انتخابات و رای پرسی تاجیکستان روز 13 فوریه گفت که برای 63 کرسی مجلس در مجموع 241 داوطلب مبارزه می برد. تحلیلگر مسائل سیاسی تاجیکستان عبدالملک قادیروف میگوید چند ماه پیش هیئت از کارمندان سازمان امنیت و همکاری اروپا برای ارزیابی فضای پیش از انتخاباتی تاجیکستان و گفتگو با دایره‌های مختلف سیاسی و کارشناسان امور به دوشنبه رفته بود. او گفت ظاهرا بر پایه همین صحبت‌ها این سازمان تصمیم گرفت که این نوبت به انتخابات هیئت محدود متخصصانش را فرستد، چون با گفتش شاید چنین اندیشیدند که صرف مبلغ زیاد ضرور نیست و چیز تغییر نمی‌یابد، ولی به اندیشه قادیروف بودن آنها در انتخابات مهم است.
برای تاریخ فکر اتره خودشان اوریدی چی گونه گذشتن این انتخابات اونو گذارن، چون اگر چنده که رعایت نمی شود، اگر چنده که خطاگی ها زیاد می شود، ولی به هر حال فکر کردن اون که این گروه اینجا بود و این حادثه رو رسما قید کرد و در تاریخ اوبیسی این رو می گذارن، برای حسابات های سازمان های بین المللی از این نقطه نظر ضرورند.
سازمان امنیت و همکاری اروپا از عملکردهای حکومت تاجیکستان و اجرا نکردن عهده‌داری‌هایش در نزد این سازمان درباره گناه‌گوناندیشی، حضور در انتخابات و محاکمه‌های عادلانه اظهار نگرانی کرده بود. دفتر نهادهای دموکراتیک و حقوق انسان در ارزیابی شرایط پیش از انتخابات در تاجیکستان گفته است سطح احترام آزادی‌های اساسی از زمان انتخابات‌های گذشته باز هم بدتر شده است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
بر اساس پرسش ها میزان اعتماد یا باور مردم روسیه به پرزیدنت ولادیمیر پوتین در 2 سال اخیر به سطح پایین ترین فرا آمده است. در این زمینه نتیجه های پرسش افکار عموم مرکز لیوادا گواهی می دهد که روز 12 فوریه نشر شد. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. میزان باور مردم به پوتین که از سال 2002 باز جلو قدرت را در روسیه در دست دارد ماه نوامبر سال 2017 و 59% برابر بود. در پرسش های 2 سال اخیر تقریبا 35% پرسیده شده ها گفتند که به پوتین اعتمادی بیشتر دارند. لیو گودکوف رئیس مرکز لیوادا در صحبت با رادیوی آزادی گفت 24% پایین شدن نشان داد از نوامبر سال 2017 خیلی زیاد است و گفته ای او این بیانگری یک تمایل عمومی کاهش اعتماد است. این نشان داد در یک دوره بسیار مشکل برای کرملین نشر می شود چون در دوره دوم پرزیدنتی 6 ساله پوتین که سال 2024 به انجام می رسد نقش او در قدرت و سمتگیری های بعدی مورد بحث قرار گرفته است. ماه ینوار پوتین نقشه تغییر ساختاری سیاسی روسیه را آشکار کرد که بر اساس آن بعضی صلاحیت های پرزیدنت و پارلمان و یک ساختاری با نام مشورتی شورای دولتی واگذار می شود. این پیشنهاد بخشی از یک سلسله تغییرات قانونی اساسی است که قرار است در هفته های نزدیک پارلمان بررسی کند. پرسش مرکز لیوادا هم در هفته اخیر ماه دکبر برپا شد. در آن بیش از 1600 شهروند روسیه در یک پرسش روبرو اشتراک کردند. مسئولان میگویند امکان راه یافتن اشتباه در نشان دادها 2.9% را تشکیل میدهد. دو منصبداری دیگری که در روسیه از اعتماد زیادتر برخوردار بوده اند وزیر دفاع سرگی شایگو و وزیر کارهای خارجی سرگی لاوروف هستند. محبوبیت آنها رو به بالاست. ولادیمیر پوتین بعد از یک تنفس رمزی 4 ساله که در آن مدت در مقام سروزیر کار کرد و در کرسی پرزیدنتی دست نشانده او دمیتری مدودو بود سال 2012 دوباره به کرسی پرزیدنتی برگشت. بازگشت او باعث به اعتراض‌های سرتاسری خیابانی به ویژه در مسکو شد و اپریل سال 2013 میزان باوری به او تا 30% پایین آمد. ولی سال 2014 بعد اشغال قریم و شروع جنگ‌ها در شرق اوکراین میزان محبوبیت او یک بار بالا رفت. مرکز لیوادا میگوید پوتین همانا یک شخصیت معروف سیاسی میماند با اینکه 68% معروفیت او در این بخش باز هم پایین‌تر نظر به پرسش‌های پیشینه بوده است. لیوادا یک سازمان مستقل است و بر اساس قانون بحث برانگیز مجبور شد به عنوان اگنت خارجی ثبت نام شود. این قانون مبلغ گذاری خارجی را برای فعالیت سازمان‌های جمعیتی و مطبوعات محدود می‌کند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نیست. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
جانو دلی من که دیگر بنده نهی تو بیا خوبی بیلم زان که دیگر گنده نهی من بجوز عشق نجستم سی تو چیزی دیگره بس عزیزی دلی من از چی تو در خنده نهی من بجوز عشق نجستم سی تو چیزی دیگره بس عزیزی دلی من از چی تو در خنده نهی تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نهی تو بیا خوبی بیلم زان که دیگر گنده نهی شرمنده شدم مهرف زای دلی من تو شرمنده نهی رشته مهر تو را بافتم از صدق و صفا رشته مهر تو را بافتم از صدق و صفا رشته مهری و از من تو دیگر کنده نهی رشته مهری و از من تو دیگر کنده نهی تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نهی تو بیا خوبی دلم زان که دیگر گنده نهی بس عزیزی دلی من از چی تو در خنده نهی تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نهی تو بیا خوب دلم زان که دیگر گنده نهی تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نهی تو بیا خوب دلم زان که دیگر گنده نهی
خبری دارید که میخواهید همه بدانند عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند یا میخواهید از مشکل بگویید پس این شماره در ایمو وایبر واتساپ تلگرام برای شماست کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
در ماه گذشته ماموران اگنتی مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان از یک گروه متشکل بین المللی حدود 45 کیلوگرم مواد مخدر را کشف و مصادره کردند اما مسئولان این نهاد ادعا دارند که سال گذشته به خاطر تقویت حفاظت مرز با افغانستان قاچاق و مصادره این مواد 2.5 مرتبه کاهش یافته واردات اکستازی از اروپا به تاجیکستان افزایش یافته است جزئیات این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می نمایم شیرخان سلیم زاده رئیس اگنتی مبارزه با مواد مخدر در تاجیکستان روز جمعه 14 فوریه در نشست مطبوعاتی اقرار شد که سال 2019 قاچاق و مصادره نوع مختلف مواد مخدر از افغانستان به تاجیکستان تا 2.5 مرتبه کاهش یافته است. با گفته وی در سال گذشته کلیه ساختارهای قدرتی تاجیکستان 1,637 کیلوگرم انواع مختلف مواد مخدر را از قاچاقچیان مصادره کرده است که این نسبت به یک سال پیش تقریبا 2 تن کمتر بوده است. ژنرال سلیم زاده در باره عامل‌های این امر گفت:
یکم سرحد دولت تی موویزه باز هم پرزور کرده شد چون که گروه های تروریستی و اکستریمیستی از سوریه و از دیگر منطقه ها که فشار زیاد شد به افغانستان انتقال یافتند دویم دست کشیدن مقامات های حفظ حقوق جمهوری از عملیات های خریداری سنجشی اپراتیوی و همچنین تحویل نظارت شونده در خط سرحدی دولتی. سوم، پرزور کردن نظارت در داخل کشور و جانلوک و سمرابخش گردن فعالیت اپراتیوی جستجوی مقامات های دخلدار در این سمت.
شیرخان سلیمزاده با عنوان مثال گفت که تنها در سال گذشته در تاجیکستان فعالیت حدود 100 نقطه فروش مواد مخدر بازداشته شده است. وای افسود که اگر سالهای قبلی 1 کیلوگرم افیون در مرز با افغانستان $300 ارزش داشته باشد، حالا در دوشنبه نرخ آن تا $1,500 بالا رفته است. همچنین به گفته شیرخان سلیمزاده، بازداشت شهروندان تاجیکستان با مواد مخدر در خارج از کشور به مراتب کاهش یافته است. در همین حال جنرال سلیمزاده از افزایش قاچاق مواد مخدر مصنوعی یا حبهای اکستازی به تاجیکستان از اروپا اظهار نگرانی کرد. با گفته وی اگر 5 سال قبل در کشور تنها یک دانه از این حب مصادره شده باشد، سال گذشته این رقم تا 7000 دانه رسیده است. با گفته جناب سلیمزاده، فعلا حبهای اکستازی به تاجیکستان از کشورهای ساحلی بحر بالتیکا در داخل ماشینهای دست دوم وارد کرده می شوند. وی افزود که حالا نرخ یک دانه از این حب در تاجیکستان تا 450 سومانی است و به فروش آنها معمولا جوانان و دختران جلب می شوند. باباجان شفیع، سابق کارمند اگنتی مبارزه با مواد مخدر در تاجیکستان، در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که با اظهار نظر جنرال سلیمزاده اطمینان دارد، زیرا با گفته وی در سال گذشته واقعا خبرهای مصادره مقدار زیادی مواد مخدر به دست نرسیده است، اما با اطلاع وی خبرهای زیاده در باره درگیری‌های مسلحانه میان مرزبانان تاجیک و قاچاقچیان افغان نشر شدند.
تمایل رو آوردن با ویتامین ها از حبه های نشعدار بر عالم اصلا خیلی زیاد شده است. همیشه تمایل احساس می شود. و حالی که جنرال در نشست مطبوعاتی گفتن که مثلا کاهش قاچاق مواد مخدر از افغانستان یکی از سبب هایش تحکیم مرز ها برای مقاومت با تروریسم، این هم اساس منطقی است.
شیرخان سلیمزاده در نشست خبری امروز گفت که از سازمان‌های بین‌المللی و شریکان رشد درخواست کرده است که محل تولید مواد مخدر مصنوعی را برای تاجیکستان مشخص کنند. از سوی دیگر طبق برآورده سازمان‌های بین‌المللی، توسط مسیر شمالی که تاجیکستان به آن وارد می‌شود، سال گذشته تنها 8% تولیدات عمومی مواد مخدر افغانستان انتقال داده شده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دست کم دو منصبدار بلندپایه در جنوب تاجیکستان تصدیق کردند که دنگره، زادگاه رئیس جمهور، به زودی از یک ناحیه به مرکز ماموری ولایت تبدیل می‌یابد، اما نگفتند که در منطقه ولایت نو تشکیل می شود و یا مرکز ولایت حوزیره ختلان از باختر قرغانتپه سابق به دنگره می کوچد. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده بشنوید. رئیس ختلان گفت در این زمینه کارها جریان دارد. مدیر بخش معماری دنگره گفت احتمال این کار سال 2021 صورت گیرد. مقامات دلیل تصمیم خود را آباد کردن شهر و نوحیه ها معنی داد می کنند. منتقدان میپرسند پس چرا انتخاب محصر زادگاه پرزیدنت صورت گرفته است نه ناحیه های دیگر؟ شکرالله بختیار، مدیر بخش معماری و شهرسازی دنگره، روز ششم فورال گفت نقشه کلی یا جنرالی ناحیه را به حیث مرکز آینده معماری آماده کردند، ولی هنوز پورا تصدیق نشده است. با گفته او در ناحیه دنگره ساختمان ده ها انشاءات از جمله قصر بزرگ فرهنگ در نظر است. ماهی اوگوست سال 2017 رئیس پیشینی دنگره محمدالله سیدعلیزاده گفته بود گیم پلان 6000 هکتار را در بر میگیرد. هفته گذشته دلاور ایسازاده، سردار ریاست معارف ولایت ختلان، نیز گفت بنای نو 8 طبقه اداره معارف را در ناحیه دنگره میسازند. در گذشته در تاجیکستان سر و صدا درباره احتمال به مرکز ولایت ختلان و یا حتی پایتخت کشور تبدیل دادن ناحیه دنگره وجود داشت، اما مقامات هیچ وقت آن را تصدیق نکرده بودند. قربان حکیمزاده، رئیس ولایت ختلان، روز 7 فوریه در نشست خبری به مرکز ولایت تبدیل یافتن ناحیه دنگره را تصدیق کرد و گفت برای کارهای آبادانی در آنجا کارخانه و تشکیلات وابسته شده است.
تشکیلات های ولایتی اوج ساختمان رفته شده است و در این سال و سال آینده این کار نمی‌شود. در سال‌های منبعدا که این همه طرفه با تحلیل‌های اساسا و حساب‌کتاب مرکز معین نمودن نکردن، چون که بالاروی بینه بسیار ضرور است.
افزود او. در حالی که مقامات تصمیم اخیر خود را به این وسیله آباد و زیبا کردن شهر و ناحیه های کشور می دانند، برخی از منتقدان می پرسند که پس چی گونه انتخاب محصر زادگاه رئیس جمهور صورت گرفته است؟ در حالی که با گفته یک همصحبت ما که نخواست نامش برده شود، در ولایت خطلان چندین ناحیه است که باید به آنها توجه کرده شود. برای مثال چرا ناحیه جیهون و همدانی نه، وخش و سربند و جامی نه، واسه و فرخور نه، محض دنغره؟ مقامات مستقیما به این سوال ها پاسخ نمی دهند، اما می گویند به نوبت مشکلی همه ناحیه ها رسیدگی می شود. از آغاز سالهای 2000 باز در ناحیه دنغره ساختمانهای عظیم شروع شده تا حال ادامه دارد. ناحیه دنغره سالهای 30 عصر گذشته تشکیل شده است. آن به هیئت منطقه کلاب شامل است. در آنجا سال 2005 نماینده دانشگاه کشاورزی تاجیکستان را فعال کردند و در سال 2012 به دانشگاه دولتی دنغره تبدیل دادند. در سال 2016 دانشگاه طبی خطلان هم در آنجا تأسیس یافت. آن زمان گفته شده بود که دانشگاه دولتی طبی به خاطر رفع نارسایی پزشکان در ولایت خطلان تأسیس داده شده است. در ناحیه دنغره منطقه آزاد اقتصادی هم عمل میکند که با گفته مقامات در حدود آن چندین کارخانه بنیاد شده، یک بخش آن به کار سر کرده است. در این ناحیه ساختمانی کارخانه استحصالی مواد ترکنده هم جریان دارد. بنا به آمار رسمی اهالی ناحیه دنغره 160 هزار نفر است. ساکنان بعضی از ناحیه های اطراف آن میگویند کوشش دارند که در حدود دنغره برای خود زمین و خانه یابند تا در مقایسه با دیگر ناحیه های منطقه در شرایط بهتر زندگی کنند. اما در حدود این ناحیه هنوز از گوشه هایی هستند که مردمش از بی‌برقی و بی آبی تنقیسی میکشند. سال 2017 رادیوی آزادی درباره زندگی مشکلی 200 اویله در دهه اتحاد ناحیه دنغره گزارش دادند که نه نیروی برق دارند و نه آب و نه راهی هموار. کارشناسان که وضعیت را نظارت میکنند میگویند پنهان نیست که توجه به ناحیه دنغره به خاطر زادگاه رئیس جمهور و چندین منصبدار دیگری تاجیک بودنش است. اما با گفته آنها مقامات باید آنچنان رفتار کند که به حیث نابرابری میان ساکنین ناحیه ها و هم موضوع محلگرایی دامن نزند.
در عشق تو علم کشیدم، خون خورده شب غم چشیدم، من به سر و تو مست و مغرور، من با وفا تو از وفا دور، رفتی و با خود بردی صبر و قرارم، دو چشم براحت انتظارم، تا زندم نجویم ای دل فگارم، ای بل بل باغ و بهارم،
ای گوهر من، ما پای کریم
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیویی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه دیگر شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
در یک ماه از 356 تومانی بیشتر خرج میکنید، پس شما میان حالید. آژانس آمار میزان خراجات قشر میانه را معین کرد. هواپیمای تاجیکیر در بند مسکو. روسیه یک هواپیمای شرکت دولتی تاجیکستان را بر پایه شکایت یک شرکت لاتویا حبس کرده است.
قبل از بررسی این موضوعها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
خیرالله سفرزاده، مدیر کل جمعیت سهامی روغن، در جلسه اخیر پلته بالای پارلمان گفت جمعیت در نزد پیمانکارانش بیش از 1 میلیارد سومانی قرضدار است و به خاطر جلب سرمایه خارجی منع فروش سهمیه ها بیکار کرده شود. سفرزاده افزود مبلغ هایی که از حساب کاغذ های قیمتناک دولتی یا خود یوروبان ها جلب گردیده بودند پر خرج شدند. او تاکید نمود که ساختمان روغن به مبلغ گذاری معتدل نیاز دارد و فروش برخی اموال آن را موافق مقصد ارزیابی کرد. نیروگاه روغن حالا در توازن دارایی زیاد دارد که قسمی آن نه در محل جایگیر شوی بلکه در دیگر منطقه‌های کشور جایگیرند. مدیر کل توضیح داد که استفاده این دارایی ها از روی تعیناتشان غیر امکان نباشد و هر روز خراجات مالیوی را برای نیروگاه به بار آورده ایستادند. سفرزاده هدف اجازت برای خصوص گردانی را راه اندازی همکاری با سازمان‌های مالیوی وطنی خارجی گفته، از این اقدام بهتر گردیدن مبلغ گذاری ساختمان نیروگاه را انتظار است. نشریه پارلمانی صدای مردم از قبل فاروق خمرعلی زاده، رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی نوشته است، عین زمان سرمایه آیین نامه‌ای جمعیت 27 میلیارد و 760 میلیون سومانی را تشکیل می‌دهد. از این فعلا 97.1% سهمیه‌ها یا به مبلغ 26 میلیارد و 960 میلیون و 260 هزار سومانی به دولت و 2.9% سهمیه‌ها یا با مبلغ 799 میلیون سومانی به شخصان حقوقی و واقعی تعلق دارد. شرکت دولتی خواجگی منزلی کمونالی به حکومت تاجیکستان پیشنهاد کرد است که نرخ آب و کشانیدن پرتاب ها را بالا برد. بهرام سعیدزاده، معاون اول این شرکت، روز 10 فوریه ضمن نشست خبری در شهر دوشنبه گفت عین زمان این پیشنهاد در بررسی وزارت اداره ها است. سعیدزاده افزود در حالی که ارزش اصلی آب تامین کنی 4 سومانی است، شرکت آن را به اهالی با حساب میانه با نرخ 1 سومانی و 90 درهم می‌فروشد. در این دوره نرخ برق بالا رفت که در کار پایگاه‌های آبکشی استفاده می‌شود. غیر از این ما قرض‌های بیرون نیز داریم که برای پرداخت آن به ما مبلغ ضرور است. امیدوارم که حکومت پیشنهاد ما را دستگیری می‌کند، اظهار داشت سعیدزاده. شرکت دولتی خواجگی منزلی کمونالی عین زمان تنها به 13% اهالی تاجیکستان خدمت می‌رساند. خدمات کمونالی شهر و نواحی دوشنبه، خوجند، فیض‌آباد، نورک، کولوب، یوان، وحدت، ورزاب، شهرینه و تورسون‌زاده به مقامات محلی حکومت دولتی تابع می‌باشند. عین زمان نرخ آب برای اهالی به حساب میانه 1.90 درهم برای 1 متر مربع تعیین شده است. تعریف‌ها برای خدمت‌رسانی آب و کارز برای اهالی 55 درهم می‌باشد. مسئولان می‌گویند اهالی با این نرخ هم پول آب و کارز و پرتاب‌کشانی را نمی‌پردازند. حکومت ترکمنستان تصمیم دارد که قرب منت ترکمنی را در برابر دلار آمریکایی تغییر دهد. در این باره یک منبع از بانک مرکزی ترکمنستان روز 10 فوریه خبر داد. به گفته منبع انتظار می‌رود قرب نو یک دلار آمریکایی در ترکمنستان 8 یا 10 مدت معین کرده شود. قرب رسمی اسعار خارجی در ترکمنستان که از سوی بانک مرکزی این کشور تعیین می‌شود، باری آخر سال 2015 رسما تغییر یافته بود. آن زمان ارزش 1 دلار 3.5 منت معین شد. تبادل نقدینه اسعار خارجی از سال 2016 منع است. با گفته خبرنگاری بخش ترکمنی رادیوی آزادی، 10 فوریه در ولایت لباب 1 دلار آمریکایی را از دست 20 منت خریدند. معاون وزیر امور خارجه روسیه الکساندر پانکین در صحبت به خبرگزاری روسیه سیوادنیا گفت از ازبکستان یا کشور دیگری برای پیوستن به اتحاد اقتصادی اوراسیا درخواست رسمی دریافت نکردند. شریکان ازبک در صحبت‌ها با ما تصدیق می‌کنند که پیوستن ازبکستان به اتحاد اقتصادی اوراسیا یک قطار جنبه‌های مثبت را دارد، از جمله دسترسی به بازار یگانه، نیروی کاری، خدمت‌رسانی، سرمایه، همچنین به توانمندی سرمایه‌گذاری، حمل و نقل و تکنولوژی اتحاد فراهم خواهد شد، اظهار داشته است دیپلمات روس. یادآور می‌شویم که پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیف آخرهای ماه یاندر در یک سخنرانی در پارلمان گفته بود کشورش برای عضوی ناظر اتحاد اقتصادی اوراسیا شدن آماده است و گفته الکساندر پانکین آن در راه رسیدن ازبکستان به عضویت کامل اتحاد اقتصادی اوراسیا گام نخستین خواهد بود. احتمال وارد شدن ازبکستان به اتحاد اقتصادی اوراسیا بحث‌های تندی را در جامعه این کشور به بار آورده است. مخالفان بر اینند که وارد شدن به اتحاد مذکور به استقلال ازبکستان خطر دارد.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع اصلی این برنامه. بنابر ارزیابی آژانس آمار تاجیکستان، هر چهارمین تاجیکستانی شامل طبقه و یا قشر میانه است و سطح زندگی خود را میتواند میانحال توصیف کند. به حساب این نهاد، شخصی در تاجیکستان و قشر میانحال شامل است که در یک ماه بیش از 356 سومانی خرج کند. از روی این معیار 24% اهالی تاجیکستان و قشر میانه شامل هستند، اما اگر این معیار به میزان طبقه میانه جهانی قیاس شود، قشر میانحال تاجیکستان در بیرون کم بضاعت به شمار می آید. در ارزیابی نیکو احوالی مردم آژانسی آمار نه سطحی درآمد بلکه خراجات را چینک قرار داده است. مسئولان می گویند ساکنان به آشکار کردن درآمد خود چندان مایل نیستند و اکثر وقت می کوشند آن را پنهان دارند. از این رو آژانسی برای معین کردن سطح زندگی مردم نه دنبال درآمد خانواده ها بلکه از پی خراجات رفته است. عبدالولی قولوف یک مسئول آژانسی آمار تاجیکستان روز 10 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت در نظرسنجی ها خانواده ها درباره خراجات خود نسبتاً آشکارا صحبت می کنند. با گفته او آژانسی آمار تاجیکستان در ارزیابی نیکو احوالی مردم اهالی کشور را به 10 طبقه تقسیم می کند. او گفت
این اساساً معلومات اخیری که ما خط میونه طبقه اهالی اساساً از 356 سومانی سر میشن، یعنی که به حساب میونه خانوادهش اگر کدومی که از 356 سومانی زیاد صرف کند وی مثال به طبقه میونه داخل کرده میشود، یعنی که بینی 356 و بینی 500 مثال اینا 67 567 همین میونده مثال همین گروه اهالی همچون اهالی صنف میونه
آنهایی که در یک ماه از 567 سومانی بیشتر خرج می کنند با ارزیابی آژانسی آمار قشر دارای اهالی محسوب می شوند. اگر سطح خراجات قشر میانه اهالی کشور را به میزان طبقه میانه بین المللی قیاس کنیم، معلوم می شود که میانحالان تاجیکستانی در خارج کم بضاعت حسابیده می شوند. برای مثال بنابر معیارهای بین المللی شخص شامل طبقه میانه است که در یک شبانه روز از 56 سومانی و یا 5.6 دلار تا 115 سومانی 11.5 دلار خرج میکند، یعنی در یک ماه 1780 سومانی که از خراجات شخص میانحال اعتراف شده در تاجیکستان 3.5 برابر بیشتر است. میزان کم بضاعتی در تاجیکستان در چند سال اخیر پایان میرود. سطح فقر از 35% سال 2015 تا 29% در سال 2019 کاهش یافت، اما شمار میانحالان حداقل در 3 سال اخیر در سطح 24% باقی مانده است. مظفر علیموف جامعه شناسی تاجیک میگوید برخورد تاجیکان به سطح زندگی بسیار سوبژکتیوی است و نظرپرسی عادی نمیتواند واقعیت حال را آشکار سازد. این پژوهشگر تاجیک که ده ها نظرپرسی و تحقیقات انجام داده است میگوید بنابر مفکوره و یا خلق ملی تاجیکان، آدمان در تاجیکستان نمیخواهند کم بضاعت بودن خود را اعتراف کنند. او گفت
این وقت در پرسیش هم نشون میده که بجای ها از همین گفتن اعتراف کردن مثلا از پیش پایانی بودن کمتا شرم میگن نمو خدا به شکر همه چیز میره سر نام داریم، خیلی بچه ها مکتب میرن سر لباس داریم، اما از روی بسیار اندیکاتور ها بسیار معاین مشکل است که فرض کردی همه آیله حتی از نقطه نظری وقتی که هم پرسنده در آمده همه آیله میگه از روی همون جوابی سواه ها یا اینکه از روی وقتی هم صحبت می شود از نقطه نظری دیدن شرایط زندگی هم معلوم کردن ممکن است که اگر حتی وای گوید که من از کشوری میانه هستم بسیار مشکل است که وای همون اویله میانه حال باشد.
بار آخر تلاش معین کردن شماره قشر میانه در تاجیکستان سال 2015 از سوی مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان صورت گرفته بود. پژوهشگران این مرکز آن زمان مشخص کرده بودند که هر خانواده ای که در تاجیکستان سالانه 30,000 سومانی یا بیشتر از آن درآمد به دست می آورد، صاحب معلومات، منزل و ماشین است، پسنداز زیاد و امکان مالی برای استراحت و تحصیل فرزندان در داخل و خارج را دارد، قشر میانه شمرده می شود. از روی این معیار 22% اهالی تاجیکستان طبقه میانحال اعتراف شده بود. این در حالی است که مزد کار ساکنان تاجیکستان در بین کشورهای اتحاد دولت‌های مشترک المنافع پسترین دانسته شده، به حساب میانه چیزی بیشتر از $100 را تشکیل می‌دهد. شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را می‌شنوید و برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. شرکت هواپیمایی دولتی تاجیکستان تاجیک ایر که چند سال باز در وضع بحرانی قرار دارد، برای از حبس آزاد کردن یک هواپیمایش در مسکو تلاش دارد. تاجیکستان این بوئینگ را از شرکتی لیتوانی سکای راود لیزینگ به اجاره گرفته بود. سکای راود لیزینگ شکایت دارد که جانب تاجیکستان $20 میلیون پول اجاره هواپیما، بهره و جریمه ها را نپرداخته است و از دادگاه حکمی مسکو خواسته است آن را حبس کند. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم زرنگیزی نوروز شاه.
مسئولین تاجیکستان این دعوا را قبول ندارند. آنها میگویند هواپیمای بوئینگ 737-300 برای تشخیص تکنیکی به روسیه فرستاده شده بود و اینک 8 ماه باز در حبس است. بحث شرکت تاجیکستان با همکارش سکای راود لیزینگ اول در دادگاه آربیتراژی یا حکمی ویلنیوس بررسی شده، حالا در دادگاه آربیتراژی مسکو ادامه دارد. عزیز محمد قربانوف، معاون رئیس شرکت تاجیکستان، روز 7 فوریه به رادیوی آزادی گفت آمدند با راه مسئولیت‌آمیز و پرداخت یک مقدار مبلغ هواپیمای شرکت را آزاد کنند. به قبل او مدیر کل تاجیکستان حالا در مسکو است و سرنوشت هواپیما را با جانب دیگر بررسی دارد. وی گفت
توشن سر میز میشد که مثلا یک مقدار معین ما پرداخت میکنیم از حفظ برآوردن عموما مالکیت ما.
به گفته این مسئول شرکت تاجیکستان، هواپیمای بوئینگ 737-300 که 144 جای نشست دارد، برای تشخیص حالت تکنیکی به یک شرکت روسی فرستاده شده بود و برای این بیش از $90,000 هم پرداخت کردند. اما تابستان سال گذشته به شرکت خبر دادند که هواپیما به حبس گرفته شد. جانب تاجیکستان میگوید برای اجاره هواپیماهای شرکت لیتوانی $25 میلیون دادند. موقع جانب دیگری بحث در این مسئله برای ما روشن است. به گفته مسئولان شرکت تاجیکستان، آنها با شرکت سکای راود لیزینگ از سال 2009 همکاری دارند و از این شرکت دو هواپیمای بوئینگ را طریق لیزینگ به اجاره گرفتند. دو کار شریک بر سری $20 میلیون پول اجاره هواپیما و بهره های آن واردی بحث دادگاهی شدند و سال 2018 دادگاه آربیتراژی و حکمی شهری ویلنیوس تاجیک ایر را موظف کرد این پول را پرداخت کند، ولی دادگاه‌های تاجیکستان این قرار را اعتراف نکردند. در همین حال دو هواپیمای دیگری شرکت تاجیک ایر فعلا در دوشنبه در رابطه با این قضیه اجازه پرواز را ندارند. مسئولین شرکت میگویند سال 2016 کارشریک لیتوانی اشون با یک نامه خدمت‌رسانی تکنیکی به این هواپیماها را قطع کرد و با همین استفاده هواپیماها ناممکن شد. سبب سری وقت پرداخت نشدن پول خدمت‌رسانی گفته می شود.
زیاد از $25 میلیون ما پرداخت کردگی هستیم در مجموع. در مجموع با ما دو 20 میلیون دیگه بود خواستن که یعنی که ما پرداخت کنیم.
حبسی هواپیماهای تاجیک ایر حادثه نو نیست. قبلا هم به دلیل قرضداری هواپیماهای اون برای یک مدت گروگان گرفته شدند. طلب $20 میلیون از این شرکت هم در دادگاه های خارجی در حال است که با گذشت چند سال و با وجودی تلاش ها برای از سر گرفتن برخی از پروازها، این شرکت هنوز نتوانسته است از حالت بحرانی بیرون آید. شرکت مجبور شد بیش از نصف کارمندانش را اختصار نموده معاشش را کم کند. در یک سال اخیر 150 کارمند شرکت از کار رانده شدند و حالا 279 نفر باقی ماندند. قبلا کارمندان اختصار شده این شرکت از نقض حقوقهایشان و اجرا نشدن عهده‌داری‌ها از جانب شرکت شکایت کرده بودند. به گفته آنهایی که هنوز در شرکت ماندند، با تعیین مدیر نو تاجیکستان توانست تا اندازه به پا خیزد. شرکت حالا در فکر جلب دو هواپیمای دیگر است. برخی از تحلیلگران به این زودی‌ها بیرون آمدن شرکت از وضع بحرانی را در گمان می‌دانند.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجی و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوند بزرگ می‌سپارم. تا برنامه‌های بعدی، خدا نگهدارتان.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. سروینوز روح‌الله هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه. مهمانی امروز ما هستند علیم جان بوبایف، وکیل پارلمان و رئیس همکنون سابق حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان.
علیم جان بوبایف 5 ژانویه سال 1952 در دهه نیلوی ناحیه حصار تولد شده است. در 15 سالگی مکتب میانه را ختم کرده، در سن 20 سالگی دانشکده پلی‌تکنیکی تاجیکستان را از روی اختصاص مهندس به اتمام رسانیده است. فعالیت مهنتی را همچون اسیستنت کافدره اقتصاد و تشکیل استحصالات در دانشکده پلی‌تکنیکی تاجیکستان شروع کرده تا به رکتر دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان، دایرکتور پژوهشگاه تحقیقات علمی نقلیات وزارت نقلیات، رکتر دانشکده نقلیات، رکتر دانشکده اقتصادی تاجیکستان و دایرکتور پژوهشگاه اقتصادیات و مردم شناسی فرهنگستان علوم تاجیکستان ادامه داده است. سابق وزیر نقلیات و کمونیکاسیای تاجیکستان بود، مؤلف بیش از 100 مقاله و کتاب و رساله علمی میباشد. اویلادار، صاحب 8 فرزند.
علیم جان بوبایف، رئیس همکنون سابق حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان که آخری ماه دکبر از مقام خود استعفا داد، دلیل رفتنش را خالی کردن جای برای جوانان عنوان کرد. او میگوید باور دارد در انتخابات قریب الوقوع پارلمانی نامزدها از این حزب پیروز و به پارلمان راه می‌یابند. حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان سال 2005 در عرفه انتخابات پرزیدنتی سال 2006 تأسیس یافت و از زمان تشکیل شدنش تا امروز رهبری آن را دکتر علم‌های اقتصاد علیم جان بوبایف بر عهده داشت. حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان در حال حاضر بیشتر از 30,000 عضو دارد.
خوش آمدید. و نخست سوال ما این است که از فعالیت 5 ساله خود در پارلمان میگفتید.
من 5 سالی که ما در پارلمانی جمهوری تاجیکستان فعالیت داشتیم، این یک مکتبی ترکرانی سیاسی برای من بود، مخصوصا زیرا که در اینجا هم وضعیت همروزه اقتصاد ملی تحت تحلیل و نظارت قرار میگیرد، دیگر طرف تحلیل قانونهایی که قبول کرده شدند و قانونهایی که فعالیتی سست دارند یا فعالیت ندارند و آشکار کردن سبب های ایجاد نشدن این قانونها و تغییرات ها وارد کردن. همه وکیل های پارلمان وابسته به همون سمتی تخصصی بلند دارند، وابسته به همین فعالیت داشتن. بغیر از این، من در مدت 5 سال همچون رئیس کمیسی اکولوژی مجلس نمایندگان فعالیت داشتم. کمیسی ما از 17 نفر، یعنی کمیسی کانترین مجلس نمایندگان به شمار می رود، از 17 نفر اعضای بورد بود و پیوسته مسئله های مبرمی اکولوژی تحت نظارت ما قرار داشت. هر یک سند از لحاظ اکولوژی به عنوان اکسپرتیزه کنانده میشود، دیده برامونده میشود تا چند روز همین ها و محیط زیستی ما تأثیری منفی ندارم.
چرا از رهبری حزب اصلاحات اقتصادی استفاده دید؟
از روزی که حزب قبول کردم، مردم باوری کردم، 15 سالی رسال گذشت سپری شد. در این مدت البته این یک چیزی نبود برای من، برای همه اعضایی که با ما بودن، همه جوان ها، اکثرا علم های اکادمی، علم های دیمتویستان، علم های دیگر دانشکده، دانشگاه های کشور دربر بگرفت. البته در این مدت شاگرد های زیادی ما تربیت کردیم، از جوان ها، بیشتر جوان ها تکمیل کردیم و امروز مرحله رسید که جوان ها بیشتر باید خودشان نشانتیان بیشتر. البته ما از جهت میتودی و میتودولوژی گویم اگر اونها راهنمایی کنیم، فعالیت روزمره اونها برده توانند. خیلی من هم مکنون باز من قریب نزدیک به 70 عمرم رشته دیستم است. اون طرفش من میخواستم که فعالیت اینها یک نظارت داشته باشم، بینم که چقدر فعالیت میکنند. ما همه روزه با رئیسی ناو شاگرد ها صحبت داریم. اون کسایی که به حوزه های یک مندتی نجوم روی نامزد نام نمیشه ایستادن با اونها رابطه همه روزه با تلفنی.
میشود گفت که رفتن شما از حیث رهبر حزب رفتن از سیاست است؟
به فکرم نه، چون که علمی که ما داریم علمی اقتصاد این خودش با سیاست وابسته است. یعنی که ما برنامه های اقتصادی تطبیق سیاستی دولتی و کارگر میکنیم، پیشنهاد میکنیم که مثلا دولت باید چی عمل های باید به سامان رسد تا اینکه همین کمبودی هایی که در جامعه وجود دارند اقتصاد وجود دارند این از بند برداشت شود.
باور دارد که در انتخابات نوبتی پارلمانی هم نماینده های حزب شما پیروز میشود؟
بله، من 100% باوری دارم، چون که همین نامزد هایی که ماندیم اونها دکتر های این خورترین هست گوییم که کمترین هست نامزدی این.
بعضی از تحلیلگران میگن که برفتن وکیل هایی که 5 یا 10 سال در پارلمان بودن هرچی بیشتر اونهایی به پارلمان میگن که خاموش هستن و از این پس هم پارلمان یک پارلمانی خاموش و ببحث خواهد بود.
من به این خیده پورا روزی شده میتونم، ممکن هرچند که یک کمی این چیز میتواند اساس داشته باشد، لیکن ما باید از نقطه نظری موقع پارلمان در همون ساختار سیاسی کشور باید سخن کنیم. کشوری ما کشوری پرزیدنتی است، بنابر همین اینجا گوییم که نفوذی اساسی سیاست اساساً پرزیدنت پیش میبرند. پارلمان گوییم که یک کمک‌رسان یک با پیشبرد سیاسی پرزیدنت است، بنابر همین خواهیم نخواهیم ما پارلمان با حکومت همکاری میکند. این فرض کنید که یک قانون قبول میکند که حکومت و اجرا کردن نمیتوند، از اون قانون خلق کردن چی نفع و اجرا نشونده است؟ بنابراین ما بسیار مسئله های خواهیم نخواهیم با مقامات اجرایی که اجرا کننده هستند با اونها موافقه میکنند، در موافقه کار فعالیت میشود. بنابراین اگر بگیم که همین موافقه کردن و بر هم دیگر کار کردن اگر این مثلا سستی پارلمان باشد دیگر این من فکر نمی کنم برست.
شما عضوی کمیته اقتصادی و مالی پارلمان بید و به هر حال به فرق از وکیلای دیگر در مورد بالا رفتن انداز و مسائل اقتصادی واکنش های شما هم شنیده می شود. و آیا واقعا این بالا روی ها برای پر کردن بودجه بودند؟ اگر ها و چرا بعضی از شرکت ها از پرداخت انداز آزاد نشدن؟
من انداز باید همین رشد اقتصادی هوسمند کند. وقتی که انداز از یک سطح معین بالا می رود این گریز از انداز به وجود می بیاد. اگر ما از نقطه این نظری فایده ناکی که امروز اقتصادیات ما در این ساحه در سایه دیگر مثلا سایه سیاسی سایه تجارتی چند فایز دارن، امروز ما در اقتصادیات تاجیکستان دقیق نمیدانیم که چند فایز فایده ناکی این ساحه است، چون که ارزش اصلی محصول ها بسیار وقت نادری حساب میشند، قانون درباره نرخ گذاری وجود ندارد که چی خواهد در آنجا خراجات ها جا میکنند. و همینطور خراجات های استیصالی ما نسبت دیگر کشورها بعد تحلیلی که ما خودم شخصا کردم از 40 تا 46% زیاد است. این یک اندازه رخواهد نظری استیصالات کم میکنند و همون درامت هایی که فایده که بعد به بوجود میرفت اینا به شخص های علاوه میرن بوریزی انداز به وجود میبیند. اینا به همین باید این سو ساده کرده شد. امروز در اقتصادیات ما من نمیدونم که کدام صاحبی از 15% زیاد فایده نکی داشته باشد.
در باره مهاجران گپ رفت و خود شما در باره این قشر جامعه چی نظر دارید؟
البته این هم یک صادراتی مال گفتن ممکن قوی کاری این مال است. مثلا این مهاجران نظره که خیلی سالهای بود که تا 4 میلیارد دلار به کشور مارین میشون مبلغ و موضوعی ما اصلا اصلا صبح گردش میکنن، ما مبلغ از اونجا میبیاد، مالوی ارزان خوب از ایران و ترکیه از کتای وارد میشنن وارد میکرده میشنن و بزرگ کردیش. بعضی دشوره که این در اقتصادیات روسیه کمتر تاثیر کرد با ما یکی حوزی تمایلی باز سلسوی یک مدت کم بود حوزی باز چیز اصاس برخور میشد با بزیاد هم میشد. دیگر مثلا واسه به موجود این دیورسیفیکاتی فعالیتی اونها یک روسیه و اگر ما کردن موشر خطر دارد چون که از جهت سیاسی بعضی مسائل کتی ما برای قزاقستان دیگر کشورهای ژاپن کتی کره کتی کشورهای اروپایی کتی شهرهای عرب و زید سوژنامه و حقه داریم تو اینکه مردم ما هرچی بیشتر در یک جانید هر جواب تقسیم
شد مردم
موجرات از پتیز دارم.
نظر شما در باره قانون پیشوا چی است؟ آیا فکر نمی کنید که این قانون دولت رو میروسی یا خانوادگی می کند؟
نه، اگر بینید اگر اون قانون در مدتی در خید حیات بودن این جناب عالی افاده می کند، یعنی که این بیاخی رو از خودشان با دیگر ها میراث گذاشتن نیست، این ها فقط در دوره حیات بدن خودی جناب عالی عملی است، بیرون از اون عملی نیست.
در برای رویش اصلاحات اقتصادی در کشور گوید با همین رویشی که حاضر ما داریم روزش دمیتونه؟
نه، اصلاحات اقتصادی بسیار دشوار رفته است. یکم وابسته این دور نشور پیشایش از وابسته با سطح بلندی کروپسیا، یکم دویم سطح بلندی اندازها، سیوم تحتی تأثیری مقامات اجرایه قرار داشتنی سودهای حکمی، سودهای اقتصادی، این سه عاملی اساسی است. کروپسیا بسیار سخت سایکاری یعنی اندازه بخوکر میشه پیش نمیره، یک حالتی میشه نگواری ریدیری هست، ریدیری تصرف کردن، تصرف کردنی مالکیتی یک شخص از طریق شخص دیگر. بنابراین همین حاضر بعضی سایبکاری که هستن سایبکاری خد میکنن میرن بیرون و دیگر جا با همسن بعضی سایبکاران میدن که مثلا کریستان مونده رفتن، بعضیشون خیتوی به حتی رفت سایبکاری دارن، هندوستان به سایبکاری دارن، رسیه که اکنون خواهیم جا بسیار هستن. ما خواستیم که ننپول دولتی از بان بریم و خصوصی گردانی مالکی دولتی کردیم که تو یک صاحبی همین درست و افتاد و همین استفاده میشدگی شود. ما از انحصار دولتی به انحصار شخصی علاقه گذاشتیم، امروز تمام بازارهای ما انحصار است، تمامی بازار 100% بازار رو انحصار شدند. ده ها سال شون میگویم که این پخته همیجا به سیچال کنیم تا مسئله تیار کرد بروریم پر را ساعت فایی نمیتونیم حال کرد، همین که منافول اجرا نمیتونیم ساعت شدیم. یعنی که گوشت هر بگیم گوشت رو میگویم نقش پس بگیم نقش رو زیاد سرات هست، قطعی نظر که ما از بیرون با گوشت رو گوری کستیم با نرخ معلا انجار شد دولتی و اکنون نرخ پان رو را نمیرد پان برخود به خاطر این هم این حصار هست، این حصار هیچ وقت راه نمیتید که نرخ رو باشد. بنابراین اینجا یکم قانون درباره نرخ گذاری حتما قبل کرشد، قانون درباره خدمتسانی دولتی مقرر کرشد حضرت پیشنهاد شده اون مورید. ما بعد همین نظارت های بسیار 57 نقطه نظارتی در سایه سایبکاری است، 57 نقطه میتونه که رفته در آمده نظارت را همین همچین برداشتن در کنید نیست کنند در کنید میشه
در برای دارایی های خودتون گرید که شما چی دارید؟
من دارایی ندارم، بغیر ماوش تمام خیلی دارایی ندارم.
ندارم. از شما گفتید که سینتون هم قریب به 70 میرسد و دیگر نفقه میشه با 200 سومونی نفقه مثلا
زیده؟ من دفقی من کلام دفقی من 2400 زندگی کردم ممکن، من بغیر از این من کار علمی میکنم اکادمی و نیم صفقه حالی بعدی تمام کردم با یک صفقه پرا میشن.
یعنی شما تجارت ندارید؟
نه تجارت ندارم، بیشترم صاحبکاری استحصالی دارم، اونها همون خارجگی فرمیری دارن، بس چارو پروری کتر بردن هستن، اصلا گوستان پروری کتر کار دارن، امکاناتشون نه از خودشون پشت گشتیم.
تشکر برای یک صحبت آزاد و آشکارا با رادیو آزادی. شنونده های عزیز، یادرس می شویم مهمانی امروزی برنامه ما بودند علیمجان بابایف، وکیلی پارلمان و رهبری سابق حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان که از فعالیت 5 ساله خود در پارلمان، فساد در تاجیکستان، مونوپولی بازار و تصرف مالکیت شخصی از سوی افراد علاهیده در کشور می گفت. اینجا می رسیم به پایان برنامه مهمانی آزادی، تا درودی دیگر، پدرود.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. مایک پامپیو وزیر امور خارجه آمریکا گفت که واشنگتن به اروپای مرکزی و شرقی تا به 1 میلیارد دلار کمک مالی پیشنهاد میکند تا از وابستگی این منطقه به انرژی روسیه پیشگیری شود. پامپیو این را در سخنرانی روز 15 فوریه در نشست امنیتی میونخ گفت. او افزود کمک مالی نوی واشنگتن توسط برنامه موسوم به ابتکار سه بحر جدا کرده می شود. در میان بحرهای سیاه، ادریاتیکی و بالتیکا 12 کشور عضو اتحادیه اروپا جایگیرند. تمام این کشورها به غیر از استریا عضو ناتو می باشند. این ابتکار برای آنچه برخی از مقامهای غربی مقابله با خطر وابستگی بیش از حد به انرژی روسیه خواندند روی دست گرفته شده است. روسیه بزرگترین تامین کننده گاز طبیعی و نفت به اروپا به شمار می رود. وزارت کارهای خارجه قرقیزستان نسبت به گفته های جنرال تاجیک عبدالله نوجوانوف سردار ریاست امور داخلی ولایت سغد درباره مقام بادکند ابراز نگرانی کرده است. رسانه های تاجیکستان روز 12 فوریه گزارش دادند که نوجوانوف در نشست مطبوعاتیش در خوجند بادکند را سرزمین قرقیزها اعتراف نکرده است. مقامات وزارت کارهای خارجه قرقیزستان روز 14 فوریه نظیرمد علیزاده سفیر تاجیکستان در این کشور را دعوت کرده و نگرانی خود را بیان داشتند. جانب قرقیزستان گفته است امید دارد دوشنبه به این مسئله واکنشی مناسب میکند و در آینده این اتفاق تکرار نمیشود. تاجیکستان هنوز به این موضوع واکنش نکرده است. عبدالله نوجوانوف ماه ینوار امسال به مقام سردار ریاست امور داخلی ولایت سغد تعیین شد. مرز تاجیکستان و قرقیزستان بیش از 970 کیلومتر را تشکیل می‌دهد که از آن تنها 60% معین و علامت گذاری شده است. میان دو کشور تقریبا 70 منطقه بحثی و معین نشده مرزی مانده است. دادستانی کلی رومینیا 12 نفر از جمله یک زن و شوهر آلمانیش را متهم کرد که از نورسان به حیثی برده و یا غلام استفاده کردند. به گفته دادستان این افراد در سالهای 2014-2019 یک گروه از نورسانی از 12 تا 18 ساله را به طور قاچاقی به یک مرکز تربیتی برده در آنجا شکنجه کردند. این مرکز تعلیم و تربیت کودکان در شمال رومینیا با کمک حکومت آلمان ساخته شده است. مقامات بعد از 8 ماه تحقیقات کارمندان این مرکز را به دزدی کودکان و محروم کردن آنها از آزادی و اینچنین پولشویی متهم کرده پرونده‌شان را برای محاکمه به دادگاه فرستادند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز 14 فوریه در حاشیه نشست امنیتی میونخ در آلمان گفت در صورتی که اروپا کمک‌های اقتصادی مهم را برای ایران فراهم کند کشورش مایل خواهد بود که توافقنامه هسته‌ای سال 2015 را پوره اجرا کند. تهران پیش از این گفته بود خود را به عملی کردن مسئولیت‌هایش در این توافقنامه وظیفه‌دار نمی‌داند. محمد جواد ظریف میگوید تهران به دلیل تحریم‌های ایالات متحده ضرر جبران ناپذیر دیده است. با وجود آن هم به گفته او اگر اروپا اقدامات جدی بردارد ایران هم قدم‌هایی را برای عملی کردن سازشنامه برمی‌دارد. وزیر امور خارجه ایران در ادامه افزود موضوع بهره‌مندی اقتصاد ایران از امتیازهای توافقنامه هسته‌ای سال 2015 به معنای دریافت کمک‌های خیریه نیست، بلکه به گفته او مسئله مربوط به حق مردم ایران است. ایران و شش قدرت جهانی در سال 2015 این توافقنامه را امضا کرده بودند. بریتانیا و فرانسه و آلمان از امضا کننده های این توافق در تلاش هستند تا آن را نگاه دارند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از اینکه اقدام خود را برای خروج کشورش از توافقنامه هسته ای ایران در ماه می سال 2018 اعلام کرد، به ضد تهران تحریم های شدید جاری نمود. بر اساس اطلاع نو ویروس خطرناک کرونا در چین با سرعت گسترش می‌یابد. حکومت چین روز 14 فوریه رقم‌هایی را در مورد شماره کارمندان طبی این کشور که در جریان مبارزه با ویروس خطرناک با آن گرفتار شدند نشر کرد. کمیسیون ملی تندرستی چین اظهار داشت که بیش از 122 نفر دیگر به خاطر ویروس کرونا در این کشور جان دادند که 6 نفر آنها طبیبان می‌باشند. با ارقام نو شماره هلاک شده‌ها از ویروس خطرناک کرونا به تقریبا 1400 نفر می‌رسد و تعداد عمومی افراد که در تمام جهان به این ویروس دچار شدن از 64 هزار نفر گذشته است. اکثر آنها در چین هستند. و زین الله شریفزاده برادر شمس الله صاحب و داماد رئیس جمهوری تاجیکستان رئیس آژانس خرید دولتی مال کار و خدمت رسانی نزد حکومت تعیین شد. قرار در این باره روز 14 فوریه صادر گردید. زین الله شریفزاده از ماه دکبر سال 2013 تا این دم به حیث رئیس کارخانه سیمنتی تاجیک کار میکرد. عین زمان نامزد از حزب حاکمی خلقی دموکراتی تاجیکستان به مقام وکیل مجلس شهری دوشنبه نیز هست. او 37 سال دارد و شعبه اقتصاد دانشگاه دولتی به نام ناصر خسرو شهر باختر را ختم کرده است. مخالفان حضور زیاد خشوتبار رئیس جمهور امام علی رحمان را در مقام های دولتی تنقید میکنند.
خرج میشه من میگم خیلی ارزان شد 2-3
تومان ارزان. سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بنابودان جنسی باور
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
سازمان امنیت و همکاری اروپا با انتخابات تاجیکستان هیئت خردی ناظران را فرستاد. در این باره گزارشی من خیرمان بقازاده. سازمان امنیت و همکاری اروپا در آستانه انتخابات پارلمانی تاجیکستان یک هیئت خردی خود را به این کشور فرستاد. کاتیا اندروتس سخنگوی دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق بشر که یک نهادی وابسته به سازمان امنیت و همکاری اروپا است، روز 14 فوریه به رادیوی آزادی گفت که بر اساس متدولوژی نظارت انتخاباتی این چهارچوب ناظران انتخاباتی با مشاهده سیستم‌آنک و فراگیری آوازدهی، شمارش و جدول‌بندی در روز انتخابات مشغول می‌شوند. او گفت
هیئت ساها اوید با ارزیابی های انتخابات پارلمانی 1 مارس تاجیکستان که از 7 نماینده کشورهای عضو ساها عبارت است، کار خود را در کشور 13 فوریه شروع کرد. این هیئت با ارزیابی این موضوع مشغول می شود که تا کجا جریان انتخاباتی مطابق با عهده‌داری های ساها و هم مهمترین معیارهای بین المللی اوید با انتخابات دموکراتی، اینچنین قانون های ملی برگزار می شود.
And also, of course, national legislation.
سخنگوی این سازمان بین المللی واقع در ورشو گفت دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق بشر ارزیابی های نهایی خود را بعد 2 ماه انجام جریان انتخاباتی در گزارش نشر خواهد کرد. بر اساس مقررات هیئت سازمان امنیت و همکاری اروپا اوید به ارزیابی های انتخاباتی در روز بعد آوازدهی که قرار است نتیجه های پیشکی انتخابات اعلان شوند نشستی مطبوعاتی دایر میکند. معمولا چنین نشست ها همچون بهادهی اولیه ناظران بین المللی به انتخابات خیلی مهم ارزیابی می شود. چنین مقررات جزوی از کار ناظران دراز مدت و کوتاه مدت سازمان امنیت و همکاری اروپا می باشد که اولین ارزیابی های خود را از جریان آوازدهی، رعایت شدن قانون و احتمال پایمال شوی آن بیان میکنند. اخیراً چنین هیئت در انتخابات آذربایجان هم اشتراک کرده و آوازدهی این جمهوری سابق شوروی را مورد انتخاب قرار داد. در انتخابات های گذشته تاجیکستان شماری ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا و دیگر سازمان های غربی به مراتب بیشتر بود است. مثلا از انتخابات پریزیدنتی سال 2013 در مجموع 165 ناظر کوتاه مدت و دراز مدت سازمان امنیت و همکاری اروپا و 150 ناظر از اتحاد کشورهای مشترک المنافع نظارت کردند. ناصر جان سلیمی یک مسئول کمیسیونی مرکزی انتخابات های تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت که تا 14 فوریه نزدیک 100 ناظر از سازمان و کشورهای خارجی درخواست دادند که برای نظارت از انتخابات ثبت نام شوند. در میان آنها بیشترشان ناظران از اتحاد دولت های مستقل می باشند. معمولا این سازمان زیر نظر روسیه هیچگاه انتخابات تاجیکستان را انتقاد نمی کند. در مقابل این موقع ناظران بین المللی سازمان امنیت و همکاری اروپا همیشه انتقادی بوده، هیچ یک انتخابات تاجیکستان در سالهای استقلالیت از نظر آنها دموکراتیک و جوابگوی معیارهای بین المللی ارزیابی نشده است. انتخابات پارلمانی تاجیکستان که در روز اول بهار سال 2020 برگزار می شود با شرکت نامزدها از 7 حزب سیاسی ثبت نام شده در تاجیکستان و هم نامزدها مستقل برگزار می شود. کمیسیه مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان روز 13 فوریه گفت که برای 63 کرسی مجلس در مجموع 241 داوطلب مبارزه می برد. تحلیلگر مسائل سیاسی تاجیکستان عبدالملک قادیروف میگوید چند ماه پیش هیئت از کارمندان سازمان امنیت و همکاری اروپا برای ارزیابی فضای پیش از انتخاباتی تاجیکستان و گفتگو با دایره‌های مختلف سیاسی و کارشناسان امور به دوشنبه رفته بود. او گفت ظاهرا بر پایه همین صحبت‌ها این سازمان تصمیم گرفت که این نوبت به انتخابات هیئت محدودی متخصصانش را فرستد، چون با گفتش شاید چنین اندیشیدند که صرف مبلغ زیاد ضرور نیست و چیز تغییر نمی‌یابد، ولی به اندیشه قادیروف بودن آنها در انتخابات مهم است.
برای تاریخ فکر اتره خودشان اوریدی چی گونه گذشتن این انتخابات اونو گذارن، چون اگر چنده که رعایت نمی شود، اگر چنده که خطاگی ها زیاد می شود، ولی به هر حال فکر کردن اون که این گروه اینجا بود و این حادثه رو رسما قید کرد و در تاریخ اوبیسی این نمی گذارن، برای حسابات های سازمان های بین المللی از این نقطه نظر ضرورند.
سازمان امنیت و همکاری اروپا از عملکرد های حکومت تاجیکستان و اجرا نکردن عهده‌داری هایش در نزد این سازمان درباره گوناگون اندیشی، حضور در انتخابات و محاکمه های عادلانه اظهار نگرانی کرده بود. دفتر نهادهای دموکراتیک و حقوق انسان در ارزیابی شرایط پیش از انتخابات در تاجیکستان گفته است سطح احترام آزادی های اساسی از زمان انتخابات های گذشته باز هم بدتر شده است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
بر اساس پرسش ها میزان اعتماد یا باور مردمی روسیه به پرزیدنت ولادیمیر پوتین در 2 سال اخیر به سطح پایین ترین فرامده است. در این زمینه نتیجه های پرسش افکار عمومی مرکز لیبادا گواهی می دهد که روز 12 فوریه نشر شد. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. میزان باور مردم به پوتین که از سال 2002 باز جلو قدرت را در روسیه در دست دارد ماه نوامبر سال 2017 و 59% برابر بود. در پرسش های 2 سال اخیر تقریبا 35% پرسیده شده ها گفتند که به پوتین اعتمادی بیشتر دارند. لیو گودکوف رئیس مرکز لیوادا در صحبت با رادیوی آزادی گفت 24% پایین شدن نشان داد از نوامبر سال 2017 خیلی زیاد است و گفته ای او این بیانگری یک تمایل عمومی کاهش اعتماد است. این نشان داد در یک دوره بسیار مشکل برای کرملین نشر می شود چون در دوره دوم پرزیدنتی 6 ساله پوتین که سال 2024 به انجام می رسد نقش او در قدرت و سمتگیری های بعدی مورد بحث قرار گرفته است. ماه ینوار پوتین نقشه تغییر ساختاری سیاسی روسیه را آشکار کرد که بر اساس آن بعضی صلاحیت های پرزیدنت و پارلمان و یک ساختاری با نام مشورتی شورای دولتی واگذار می شود. این پیشنهاد بخشی از یک سلسله تغییرات قانونی اساسی است که قرار است در هفته های نزدیک پارلمان بررسی کند. پرسش مرکز لیوادا هم در هفته اخیر ماه دکبر برپا شد. در آن بیش از 1600 شهروند روسیه در یک پرسش روبرو اشتراک کردند. مسئولان میگویند امکان راه یافتن اشتباه در نشان دادها 2.9% را تشکیل میدهد. دو منصبدار دیگری که در روسیه از اعتماد زیادتر برخوردار بوده اند وزیر دفاع سرگی شایگو و وزیر کارهای خارجی سرگی لاوروف هستند. محبوبیت آنها رو به بالاست. ولادیمیر پوتین بعد از یک تنفس رمزی 4 ساله که در آن مدت در مقام سروزیر کار کرد و در کرسی پرزیدنتی دست نشانده او دمیتری مدودو بود سال 2012 دوباره به کرسی پرزیدنتی برگشت. بازگشت او باعث به اعتراض‌های سرتاسری خیابانی به ویژه در مسکو شد و اپریل سال 2013 میزان باوری به او تا 30% پایین آمد. ولی سال 2014 بعد اشغال قریم و شروع جنگ‌ها در شرق اوکراین میزان محبوبیت او یک بار بالا رفت. مرکز لیوادا میگوید پوتین همانا یک شخصیت معروف سیاسی میماند با اینکه 68% معروفیت او در این بخش باز هم پایین تر نظر به پرسش های پیشی نبوده است. لیوادا یک سازمان مستقل است و بر اساس قانون بحث برانگیز مجبور شد به عنوان اگنت خارجی ثبت نام شود. این قانون مبلغ گذاری خارجی را برای فعالیت سازمان های جمعیتی و مطبوعات محدود می کند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
جانو دلی من که دیگر بنده نهی تو بیا خوب دلم زن گرگندنی تو بیا جانو دلی من که دیگر بندنی تو بیا خوبی دلم زان که دیگر گندنی من بجوزیش نجستم سی تو چیزی دیگره بس عزیزی دلی من از چی تو در خندنی من بجوزیش نجستم سی تو چیزی دیگره بس عزیزی دلی من از چی تو در خندنی تو بیا جانو دلی من که دیگر بندنی تو بیا خوبی دلم زان که دیگر گندنی شرمنده شدم مهرف زای دلی من تو شرمنده نی رشته مهر تو را بافتم از صدق و صفا رشته مهری تو را بافتم از صدق و صفا رشته مهری و از من تو دیگر کنده نی رشته مهری و از من تو دیگر کنده نی تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نی تو بیا خوبی دلم زان که دیگر گنده نی
دارید که میخواهید همه بدانند عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند یا میخواهید از مشکل بگویید پس این شماره در ایمو وایبر واتساپ تلگرام برای شماست کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
در ماه گذشته ماموران اگنتی مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان از یک گروه متشکل بین المللی حدود 45 کیلوگرم مواد مخدر را کشف و مصادره کردند اما مسئولان این نهاد ادعا دارند که سال گذشته به خاطر تقویت حفاظت مرز با افغانستان قاچاق و مصادره این مواد 2.5 مرتبه کاهش یافته واردات اکستازی از اروپا به تاجیکستان افزایش یافته است جزئیات این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می نمایم شیرخان سلیم زاده رئیس اگنتی مبارزه با مواد مخدر در تاجیکستان روز جمعه 14 فوریه در نشست مطبوعاتی اقرار شد که سال 2019 قاچاق و مصادره نوع مختلف مواد مخدر از افغانستان به تاجیکستان تا 2.5 مرتبه کاهش یافته است. با گفته وی در سال گذشته کلیه ساختارهای قدرتی تاجیکستان 1,637 کیلوگرم انواع مختلف مواد مخدر را از قاچاقچیان مصادره کرده است که این نسبت به یک سال پیش تقریبا 2 تن کمتر بوده است. ژنرال سلیم زاده در باره عامل‌های این امر گفت:
یکم، سرحد دولتی محافظت باز هم پرزور کرده شد، چونکه گروه های تروریستی و اکستریمیستی از سوریه و از دیگر منطقه ها که فشار زیاد شد به افغانستان انتقال یافتند. دویم، دست کشیدن مقامات های حفظ حقوق جمهوری از عملیات های خریداری سنجشی اپراتیوی و همچنین تحویل نظارت شونده در خط سرحدی دولتی. سوم، پرزور کردن نظارت در داخل کشور و جانلوک و سمرابخش گردن فعالیت اپراتیوی جستجوی مقامات های دخلدار در این سمت.
شیرخان سلیمزاده به عنوان مثال گفت که تنها در سال گذشته در تاجیکستان فعالیت حدود 100 نقطه فروش مواد مخدر بازداشته شده است. وای افسود که اگر سالهای قبلی 1 کیلوگرم افیون در مرز با افغانستان $300 ارزش داشته باشد، حالا در دوشنبه نرخ آن تا $1,500 بالا رفته است. همچنین به گفته شیرخان سلیمزاده، بازداشت شهروندان تاجیکستان با مواد مخدر در خارج از کشور به مراتب کاهش یافته است. در همین حال جنرال سلیمزاده از افزایش قاچاق مواد مخدر مصنوعی یا حبهای اکستازی به تاجیکستان از اروپا اظهار نگرانی کرد. با گفته وی، اگر 5 سال قبل در کشور تنها 1 دانه از این حب مصادره شده باشد، سال گذشته این رقم تا 7000 دانه رسیده است. با گفته جناب سلیمزاده، فعلا حبهای اکستازی به تاجیکستان از کشورهای ساحلی بحر بالتیکا در داخل ماشین‌های دست دوم وارد کرده می‌شوند. وی افسود که حالا نرخ 1 دانه از این حب در تاجیکستان تا 450 سومانی است و به فروش آنها معمولا جوانان و دختران جلب می‌شوند. باباجان شفیع، سابق کارمند اجنتی مبارزه با مواد مخدر در تاجیکستان، در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که با اظهار نظر جنرال سلیمزاده اطمینان دارد، زیرا با گفته وی در سال گذشته واقعا خبرهای مصادره مقدار زیادی مواد مخدر به دست نرسیده است، اما با اطلاع وی خبرهای زیاده در باره درگیری‌های مسلحانه میان مرزبانان تاجیک و قاچاقچیان افغان نشر شدند.
تمایل آوردن با ویتامین ها آزمون حبه های نشعدار در عالم اصلا خیش زیاد شده است، همیشه تمایل احساس می شود. و حالی که جنرال در نشست مطبوعاتی گفتن که مثلا کاهش قاچاق مواد مخدر از افغانستان یکی از سبب هایش تحکیم مرز ها برای مقاومت با تروریسم، این هم اساس منطقی است.
شیرخان سلیمزاده در نشست خبری امروز گفت که از سازمان‌های بین‌المللی و شریکان رشد درخواست کرده است که محل تولید مواد مخدر مصنوعی را برای تاجیکستان مشخص کنند. از سوی دیگر، طبق برآورده سازمان‌های بین‌المللی، توسط مسیر شمالی که تاجیکستان به آن وارد می‌شود، سال گذشته تنها 8% تولیدات عمومی مواد مخدر افغانستان انتقال داده شده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دست کم دو منصبداری بلندپایه در جنوب تاجیکستان تصدیق کردند که دنگره، زادگاه رئیس جمهور، به زودی از یک ناحیه به مرکز ماموری ولایت تبدیل می‌یابد، اما نگفتند که در منطقه ولایت نو تشکیل می شود و یا مرکز ولایت حوزیره ختلان از باختر قرغانتپه سابق به دنگره می کوچد. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده بشنوید. رئیس ختلان گفت در این زمینه کارها جریان دارد. مدیری بخش معماری دنگره گفت احتمال این کار سال 2021 صورت گیرد. مقامات دلیل تصمیم خود را آباد کردن شهر و نوحیه ها معنی داد می کنند. منتقدان میپرسند پس چرا انتخاب محصر زادگاه پرزیدنت صورت گرفته است نه ناحیه های دیگر؟ شکرالله بختیار، مدیر بخش معماری و شهرسازی دنگره، روز ششم فورال گفت نقشه کلی یا جنرالی ناحیه را به حیث مرکز آینده معماری آماده کردند، ولی هنوز پورا تصدیق نشده است. با گفته او در ناحیه دنگره ساختمان ده ها انشاءات از جمله قصر بزرگ فرهنگ در نظر است. ماهی اوگوست سال 2017 رئیس پیشینی دنگره محمدالله سیدعلیزاده گفته بود گیم پلان 6000 هکتار را در بر میگیرد. هفته گذشته دلاور ایسازاده، سردار ریاست معارف ولایت ختلان، نیز گفت بنای نو 8 طبقه اداره معارف را در ناحیه دنگره میسازند. در گذشته در تاجیکستان سر و صدا درباره احتمال به مرکز ولایت ختلان و یا حتی پایتخت کشور تبدیل دادن ناحیه دنگره وجود داشت، اما مقامات هیچ وقت آن را تصدیق نکرده بودند. قربان حکیمزاده، رئیس ولایت ختلان، روز 7 فورال در نشست خبری به مرکز ولایت تبدیل یافتن ناحیه دنگره را تصدیق کرد و گفت برای کارهای آبادانی در آنجا کارخانه و تشکیلات وابسته شده است.
تشکیلات های ولایت حاضر ساختمان رفته شده و در این سال و سال آینده این کار نمی شود. در سال های مین بعد که این همه طرف ها با تحلیل ها و تحلیل های اصاب دار با ایساب دار مرکز معاین نمودن مرکزن چونکه برنامه بینه بسیار ضرور است.
افزود او در حالی که مقامات تصمیم اخیر خود را به این وسیله آباد و زیبا کردن شهر و ناحیه های کشور می دانند، برخی از منتقدان می پرسند که پس چی گونه انتخاب محصر زادگاه رئیس جمهور صورت گرفته است؟ در حالی که با گفته یک همصحبت ما که نخواست نامش برده شود، در ولایت ختلان چندین ناحیه است که باید به آنها توجه کرده شود. برای مثال چرا ناحیه جیهون و همدانی نه، وخش و سربند و جامی نه، واسه و فرخور نه، محض دنغره؟ مقامات مستقیما به این سوال ها پاسخ نمی دهند، اما می گویند به نوبت مشکلی همه این ناحیه ها رسیدگی می شود. از آغاز سالهای 2000 باز در ناحیه دنغره ساختمان های عظیم شروع شده تا حال ادامه دارد. ناحیه دنغره سالهای 30 عصر گذشته تشکیل شده است. آن به هیئت منطقه کلاب شامل است. در آنجا سال 2005 نماینده دانشگاه کشاورزی تاجیکستان را فعال کردند و در سال 2012 به دانشگاه دولتی دنغره تبدیل دادند. در سال 2016 دانشگاه طبی ختلان هم در آنجا تأسیس یافت. آن زمان گفته شده بود که دانشگاه دولتی طبی به خاطر رفع نارسایی پزشکان در ولایت ختلان تأسیس داده شده است. در ناحیه دنغره منطقه آزاد اقتصادی هم عمل میکند که با گفته مقامات در حدود آن چندین کارخانه بنیاد شده، یک بخش آن به کار سر کرده است. در این ناحیه ساختمانی کارخانه استحصالی مواد ترکنده هم جریان دارد. بنا به آمار رسمی اهالی ناحیه دنغره 160 هزار نفر است. ساکنان بعضی از ناحیه های اطرافی آن میگویند کوشش دارند که در حدود دنغره برای خود زمین و خانه یابند تا در مقایسه با دیگر ناحیه های منطقه در شرایط بهتر زندگی کنند. اما در حدود این ناحیه هنوز از گوشه هایی هستند که مردمش از بی‌برقی و بی آبی تنقیسی میکشند. سال 2017 رادیوی آزادی درباره زندگی مشکلی 200 اویله در دهه اتحاد ناحیه دنغره گزارش دادند که نه نیروی برق دارند و نه آب و نه راهی هموار. کارشناسان که وضعیت را نظارت میکنند میگویند پنهان نیست که توجه به ناحیه دنغره به خاطر زادگاه رئیس جمهور و چندین منصبدار دیگری تاجیک بودنش است. اما با گفته آنها مقامات باید آنچنان رفتار کند که به حیث نابرابری میان ساکنین ناحیه ها و هم موضوع محلگرایی دامن نزند.
در عشق تو علم کشیدم، خون خورده شب غم چشیدم، من به سر و تو مست و مغرور، من با وفا تو از وفا دور، رفتی و با خود بردی صبر و قرارم، دو چشم براحت انتظارم، تا زندم نجویم ای دل فگارم، ای بلبل باغ و بهارم، رفتی چرا ای دل بر من، ای گوهر من با پیکر من، یار کی در آی از در من، ای همسدای بی صدا، ای سر بر ایمان، رفتی
هستی کرای دل بر من ای گوهر من ما پای کر من یار که درائی از در من ای هم صدای بی صدا ای سرور
دارید که میخواهید همه بدونند عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند یا میخواهید از مشکل بگویید پس این شماره در ایمو وایبر واتساپ تلگرام برای شماست کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
مهمانی آزادی
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی مجله ویژه رادیوی آزادی سلام قهرمان امروزه برنامه مهمان آزادی آوازخوان معروف و پایه‌گذار انسامبل گلشن لیلا شریفی است لیلا شریفی 28 ژانویه امسال 90 سالگی تولدش را تجلیل می‌کند
لیلا شریفی آوازخوان معروف استراده تاجیک در نیمه دویم قرن بیستم از پناهنده های سیاسی ایران بوده بعد فرار از تهران اول در تاجیکستان و بعد این در ازبکستان و آذربایجان کار کرده است. آوازخوان خوش صدا صاحب عنوان هنرمند مردمی تاجیکستان و آذربایجان شد. ده ها ترانه ها را به زبان های تاجیکی و ترکی و عربی ایجاد کرده در تشکیل انسامبل استراده گلشن نقش مهم بازیده است. بعد سال 1985 در آلمان مقیم شد و از سالهای 2000 به انشای شعر و اثر پرداخت. در شهر دیوسلدورف آلمان تنها زندگی میکند.
صحبت ما با لیلا شریفی از سر درازمری او شروع شد.
من همیشه با موسیقی و با ادبیات کار کردم. شاید این ادبیات موسیقی و مردم و قلبهای مردم دنیا من از همیشه که به خدمت کردم خدمتگزار مردم بودم این برای من شادی آور بود و عمر من دراز کرد
اما مثلا حالا هم زیر نظری طبیبان هستید همیشه یا گهگاه هم تو از نظری دکتر میگذارید؟
نه گهگاهی نیست در نظر طبیبان هستم من برای که مردم دوست دارم مردم خدمت کردم من همیشه بمیرم و زنده باشم برای من یکیه من برای مردم خدمت کردم و اگر اجازه بدین یکی از شعرهای خودم برای شما بخونم.
بخونید بفرمایید.
مرا چه باک مرا چه باک عدو را خدا پناه من است. هزار سینه مردم پناهگاه من است. دیگر مران سخن از ثروت سلیمانی که قلب مردم دنیا مقام و جاه من است. ستاده‌ام رقیبان به خدمت شاهان منم غلام محبت ترانه شاه من است. اگر خزینه گوهر نباشدم چه عجب هزار گوهر رنگین به هر نگاه من است. به سیم و زر ندهم من مقام شعر و غزل مقام شعر و غزل چون که قبلگاه من است. مرا ترانه و شعرم همیشه مونس بود به جسم خسته بشد جان خدا گواه من است. برو حسود که راحت ریا و تزویر است. وفا به عشق و صداقت شعار راه من است. درون تیره چه داند مقام لیلا را عقاب کوهیم و کوه بارگاه من است.
آفرین به به اینه کی نوشتید؟
2010 نوشتم. چهار کتاب شعر به نام خان خرد قصه دل گلهای رنگارنگ ارج مادر به یک رمان به نام داستان سرنوشت نسل آواره نوشتم. در این نسل آواره 2001 شروع کردم و 2005 تمام کردم. 4 سال این کتاب را نوشتم. در اینجا من اجتماع مردم و دردهای مردم را نوشتم.
خانم لیلا، شما راجع به آواره نوشتید، اما بیایید به زندگی خودتون برگردیم. واقعا هم سرگذشتای خیلی تکان دهنده دارید. در لحظه های اول صحبت ما شما سالهای 1950 هم زمان کودتای مصدق و بیرون شدنتون از زمان عروس بودنتون از ایران و چون شوهرتون تودهی بودن یادآور شد. همینه بگوید مختصر به ما که چی بود و چی گذشت. چی تو شما به تاجیکستان آمده تمون زمان؟
شوهر من چپی بود، یعنی چپکی افسری داشتن اینا، توده‌ای بودن، میخواستن ملت ایران آزاد کنن به قول خودشون. من این جزئیات چی نمیدانم، ولی همه شاه تیرباران کرد. فقط 5 افسر بود که متواری شدن. شوهرم من اون وقت 17 ساله بودم، هنوز عروس تازه بودم. من گرفت آورد به شوروی، چون ما زبان تاجیکا و زبان فارسی بود ما رو به تاجیکستان منتقل کردن. امین در تاجیکستان هنرهای موسیقی رو استودیو هنری موسیقی کار کردم، قسمت رشته آواز.
تو 17 سالگی در اونجا چی آموختید؟
پدر و مادر من آذربایجانی بودن. پدرم ترکیه بود، مال ازمیر که تاجر بزرگی بود و تا سال 33 تجارت میکرد، و مادرم آذربایجانی. بالاخره اینا هم دیگه دیدن، پسندیدن و ازدواج کردن. ولی پدرم چون دیگه در شوروی گفته بودن دیگه چیز نیست، اجازه تجارت نیست، و اینم نمیتونست برگرده به ترکیه چون مادرم گرفته بود و اونا مخالف بودن، در ترکیه مخالف بودن که از اون طبعی ایران شد. و من تازه تولد شده بودم، من بردم به ایران، کوچیک بودم. اونجا در مشهد بزرگ شدم. همین.
شما در مشهد تولد شدید؟
نه، مریض خانه های شوروی خوب نبودن.
بله.
و پدرم چون طبع ترکیه بود خواهش کرد که چون در آذربایجان موضع زایمان و طب ضعیف بود، پدرم گفت در مسکو تولد کنه.
خب.
من بردن مادرم بردن به مسکو، ولی من در مسکو نتونستم تولد کنم، مادرم نتونست تولد کنه. گفتن یک ماه زود شده است. وقتی میخواست برگرده در هواپیما من تولد شدم.
واو.
بین مسکو و بین آذربایجان من در توی هواپیما تولد شدم. که اونجا مادرم خیلی وقتی که آمد اینا، نافم اونجا یک شوستری پیدا شد، نافم بریدن و مردم اون تیاره روی من لباس های خودشون کندن که من سرما نخورم. من همینطور لخت لوچونه آوردم به باکو.
خیلی
قصه عصبانی شد، گفت اصلا هیچ دوست ندارم که این شناسنامه آذربایجانی داشته باشه. این چه مملکتی که چیز نداره، تالار برشخانه خوب نداره. اون چی کار کرد؟ گفت من که در بین مسکو و اینا زاییدم، اسمشو بزنه تو مسکو زاییده شدم. همین.
خوب، عجیب است، خیلی عجیب. پس شما متولد مسکو، اما باز برگشتید و به ایران و در اونجا بزرگ شدید در مشهد.
بزرگ شدم در مشهد، بزرگ در مشهد درس خوندم، بزرگ شدم. و از اونجا هم که این شوهرم چی شد، من گیره با هم ازدواج کردیم، پناهنده دولت شوروی شدن.
همون دوره های اولی به تاجیکستان آمدنتون یادتون است که مثلا شاید از بعضی چیزها حیران شدید، شوکی شدید؟
جمهوری ضعیفی بود هنوز، اما ملت روس خیلی کمک کردن بینا. اونا صاحب اپرا شدن، صاحب موسیقی شدن، صاحب سمفونی شدن. تاجیکا ملت مهربان خوبی هستن، خیلی دوستشون دارم، براشون خدمتگزار بودم خیلی هم. اونا من خیلی دوست دارن. من اونجا ساکن شدم و البته شعبه موسیقی باز شد، شعبه چیز باز شد، من اونجا درس خوندم. از این حرفا در تاجیکستان شعبه موسیقی بود، شعبه موسیقی بود، اونجا تحصیل کردم.
خب در ایران هم آوازخوانی میکردید؟
من بچه که بودم صدای قشنگی داشتم.
اها.
وقتی که رفتم به من اون یک کمپوزیتور درست به نام شهابوف گفتش که دیکتور نداشتن به زبان فارسی.
اها.
من اون دیکتوری هم کردم، کم دیکتور بودم. اینا خوش آمدن، گفتن تو صدای خوبی داری، برو قسمت موسیقی چیزه. من رفتم اونجا قسمت موسیقی، من قبول کردن و من خوندم تمام.
شما که مقیم اتحاد شوروی شدید، واکنش پدر و مادر شما چگونه بود و با آنها ارتباط داشتید؟
نه، ما ارتباط نداشتیم. برای که کسایی که به شوروی می آمدن ما رو جمع کردن یک جور صفحه فارسی زبانه رو. یک پروفسور بود آمد گفتش که من میخوام به شما یک چیز خوش آمدید به اتحاد جامعه خوش آمدید همه فارسات قلم و کتاب بذارید گوش کنید حرفای منه. اول اینکه ما یک چیز از شما میگیریم ولی چیزای دیگه به شما میدیم. ما گفتیم چی میخواد از ما بگیره؟ ما هم به هم حیران نگاه میکردیم. بعد گفت ما پول از شما گشفت از شما میگیریم، شما حقوق میگیریم، درس روسی رو تمام کنین، هر کدوم به نوبه خود رو میرین سر کار که میکنین حقوق میگیرین مطابق قانون شوروی حقوق میگیرین، وقت حقوق گرفتن با حقوق کار کنین، دیگه گشفت مشفت در کار نیست. اینا ما ما باور نکرد. گفت اولش به شما چی میدیم؟ خانه خیلی خیلی ارزان میدیم، دکتر ارزان است، دکتر پول نمیخواد، جراحی پول نمیخواد، دواخانه پول نمیخواد، بچه داشته باشین پرورشگاه پول نمیخواد، اتوبوس اینا که شما میرین پول نمیخواد، هیچی پول نمیخواد. ما تعجب کردیم، فکر نکردیم دروغ میگه، ولی دیدیم که همش راست بود. من 17 سال در تاجیکستان شوروی و بعدم در آذربایجان کار کردم و من تعجب کردم که اون سوسیالیسمی که اونا گذاشته بودن واقعا یک سوسیالیسم حقیقی بود و مردم از اون گلها و انسان خوبی پروانه.
اما شما اینا چگونه قبول کرده؟ شما به همین دیگر خط ارتباطتان با پدر و مادرتان مگر قطع نشد؟
تا 7 سال قطع شد. تا 7 سال بعد 7 سال با ما اجازه دادن با ما نامه بنویسیم. نامه که نوشتیم مادرم آمد باکو، به با اون خیلی خوب بدرقه کردم، همه اونجا من مقام بزرگی داشتم، مادرم خیلی خوشحال شد. من ایران دیگه نرفتم. 2 تا خواهر دارم، یک برادرم مرد در ایران و 2 تا خواهرم 2 دفعه آمدن به دوسلدورف ملاقات کردیم، بعد یه خواهر دیگه مرد، یه خواهرم امریکاست. همین.
اما از نظر انا همین بله خانم شریفی، از نظر این همه پراکندگی خیش و تبوری با عزیزانتان در زندگی همین گونه یک حسرت ندارید؟
بهترین مرگ، بهترین مرض تنهاییه. درباره تنهایی زیاد نوشتم. حالا من زن تنهایی هستم، همه رو از دست دادم، هیچ کسی ندارم. دولت به من یک معاش میده، منم یک رنته کوچیکی دارم، زندگی میکنم یک جوری.
شما دختر دارید من شنیدم؟
بله یک دختر دارم، ولی خب اون نامهربان در آمد از کار. خیلی من خدمت کردم، میگن که آدم وقتی ضربه میخوره از نزدیکترین آدما ضربه میخوره. پولم دادم، زندگی هم دادم، جهادم دادم، هر چیزی که من در زندگی داشتم به اون دادم، ولی اون من قبول نکرد در منه.
محبت دل قوت محبت صداقت دلم قوی چو کوه دیا آن چشم بساد آن خوزاری
بیاید برگردیم به تاجیکستان. من میدونم که شما با بسیاری از بزرگان هنر و ادب تاجیکستان رابطه و همکاری ها داشتید. از کی چی خاطرات حالا در یادتان هست و میتونید به نیکی یاد کنید؟
من از مردم خاص خلق تاجیک بسیار منت دارم، بسیار دوست دارم، ادبای تاجیک هم دوست دارم. اون انصاری مرد، خیلی خیلی من دوست داشت. تورسون زاده مثلا آدم خیلی خوب بود، همشه احوال من میپرسید. دهاتی خیلی خوب بود، اینا درباره من شعرهایی هم گفتن. ولی متاسفم، خیلی متاسفم، ملت پرستی درباره شروع شد و حتی شهر به شهر مثلا لین آبادی دوشنبه رو دوست نداشت، اینا به هم میزدن. مثلا لاهوتی آمده بود، لاهوتی رو اینقدر اذیت کردن که رفت مسکو مرد. بالاخره شوهرم منتقل شد به باکو، من خوشحال شدم که از دست اینا راحت میشم، رفتم باکو. اونجا من به ملت پرستی بود ولی جور دیگه بود.
در مجموع در اتحاد شوروی چند سال عمرتون گذشت؟
مجموع در اتحاد شوروی من 35 سال.
اگر شانس زندگی کردنی دوباره به شما خدا میداد چیکار میکردید؟
نه فکر میکنم که از امان ایران خارج نمیشدم. انسان باید از وطنی که خودش وطن حساب کرده اونجا زندگی کرده، اونجا زندگی کنه و اونجا بمیره، تکون نخوره، بره که جاهای دیگه، هر چه باشه مهاجر، هر چه باشه بیگانه. افسرده ای را پرسیدن چرا افسرده ای؟ گفت تنهایم. گفتن چرا تنهایی؟ گفت دیرا جالب نیستم. گفتن چرا جالب نیستی؟ گفت چون همه چیز را از دست دادم. گفتن کی را از دست دادی؟ گفت وطنم را، جوانیم را، قدرتم را، دوستانم را، پدر مادرم را، نزدیکانم را، همه را از دست دادم. گفت کجا از دست دادی؟ گفت در قمار زندگی. گفت حالا چه کار میکنی؟ گفت حالا منتظر دوستم هستم. گفتن دوست کیست؟ گفت مرگ جاویدان.
تشکر. مهمان رادیوی آزادی بود لیلا شریفی، آوازخوان معروف ایرانی اصلی تاجیکستان که در آخر ماه ینور 90 سالگی زادروزش را تجلیل میکند. از من خیرمون بقازاده خداحافظ.
محبتی دیدم بود محبتی یا صداقتی دیدم قوی چوب دیا آن چشم سر آن خوزاری برم آن تخت زر از عشق توی اومد.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارشمند، من شورهی ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
علیشر عثمانوف میلیاردر ازبک تبار روسیه با آثارخانه کمیته ملی المپی در لازان شویتسریا دست نویسی منیفستی اساسگذاری بازی های معاصر المپی برون پیر د کوبرتن را تحفه کرد. در این باره سامانه کمیته بین المللی المپی اطلاع می دهد. سال گذشته این منیفست در مزایده با ارزش 8 میلیون و 800 هزار دلار فروخته، اما از خریدار نام برده نشده بود. همکنون معین شد که آن را علیشر عثمانوف رئیس کمیته بین المللی شمشیرزنی خریده است. منیفست 14 صفحه‌ای دستنویس که سال 1989 نوشته شده است، متن ایده کوبرتن را در بر می‌گیرد. کوبرتن بار اول آن زمان پیشنهاد کرد که بازی‌های المپی معاصر احیا کرده شوند. پیر د کوبرتن آن زمان همگی 29 سال داشت. بعد 5 سال از نوشتن این منیفست، قرار احیای بازی‌های المپی قبول شد. توماس باخ رئیس کمیته بین المللی المپی با خطاب به علیشر عثمانوف گفت سخاوت و دستگشادی وی رسالت بازی های المپی وحدت سیاره در مسابقه های صلح آمیز را بیاد می آورد و امکان می دهد که رابطه مستقیم با اساسگذار حرکت المپی برقرار شود. عثمانوف در نوبت خود گفت آثارخانه المپی موافق ترین مکان برای نگهداری دستخطی است که با باور میلیاردر بی‌بهاست. در فرصت‌های نزدیک این حجت برای تماشای عموم گذاشته خواهد شد. برون پیر د کوبرتن خادم جمعیتی و ورزشی فرانسه و یکی از اساسگذاران کمیته بین المللی المپی است که تشبث احیای بازی‌های المپی را روی دست گرفت. سال 1886 نخستین بازی‌های معاصر در افینا برگزار شدند و در سال 1925 وی به مقام پرزیدنت کمیته بین المللی المپی نشست. ورزشکارانی تاجیک که تا حالا به بازی‌های تابستانه المپی در توکیو ژاپن راه خط به دست نآوردند، هم‌اکنون در مسابقات انتخابی المپی برای دریافت راه خط‌ها تلاش می‌ورزند. در بازی‌های 32 تابستانه المپی که از 24 ایول تا 9 آوگوست امسال در پایتخت ژاپن توکیو دایر می‌گردد، بیش از 11 هزار ورزشکار از 206 کشور برای 339 مجموعه مدال‌ها ساعتها اید به 33 نمودی ورزش مبارزه خواهند برد. ولی ورزشکارانی تاجیک هنوز به المپیاده توکیو 2020 راحت نگرفتند. در حالی که در بین کشورهای آسیای مرکزی قزاقستان 24 راحت، ازبکستان 15 راحت و قرغزستان 5 راحت به دست آوردند. محمد شاه عبدالله‌زاده دبیر کلی کمیته ملی المپی تاجیکستان در یک نشست مطبوعاتی به خبرنگاران درباره تلاش ورزشکاران تاجیک جهت به دست آوردن راحت ها به المپیاده توکیو گفت:
اگر به بزرگ المپی ریو دی ژانیرو اگر نظر کنیم، در اونجا 7 نفر بودن، از میان اونها 4 نفر راحت و 3 تا کوتا بود. حاضر ما از روی شنواری علاکه گفتن میتونیم که یک پسر یک دختر از روی کوتا راحت میگیرد. از ورزشی سبوک هم 2 نفر، یعنی که در عموم 4 نفر از روی کوتا. و باز هم از نمودی پشتین، پشتین جودو، از پشتین ترسی اوزوب و بوکس ما امید داریم که ورزشکاران ما راحت بازی المپی رو به دست میارند. و قایق رانی هم امید هست.
به اطلاع محمد شاه عبدالله‌زاده، پهلوانان تاجیک از 21 فوریه تا 30 می در 8 مسابقه انتخابی المپی اید به جودو در آلمان، مراکش، روسیه، گرجستان، ترکیه، مغولستان، آذربایجان و قطر شرکت می ورزند. فدراسیون بین المللی جودو 1 ایون ردبندی المپی را نشر می کند که بر اساس آن 22 نفری در هر وزن به حق شرکت در بازی های المپی توکیو 2020 مشرف می شوند. مشزن های تاجیک باشند برای دریافت راحت های المپی در 2 مسابقه انتخابی تلاش میکنند. نخست مسابقه انتخابی المپی آسیا اقیانوس اوایل ماه مارت در پایتخت اردن عمان دایر میگردد. بعدن مسابقه جهانی انتخابی المپی ماه می در پاریس فرانسه برگزار میشود. ورزشکاران تاجیک اید به گوشتی آزاد و گوشتی یونانی و رومی نیز در 2 مسابقه انتخابی قاروی ماه مارت و مسابقه جهانی ماه می در صفیه بلغارستان اشتراک خواهند کرد. مسابقه انتخابی المپی قاره آسیا اید به قایقرانی در کنوئه ماه مارت در پتای تایلند و جام جهان ماه می در دویسبورگ آلمان برگزار می شوند. پهلوانان تاجیک در مسابقه بین المللی جودو گرند سلم در پاریس فرانسه به مدال ماندند. به اطلاع وبسایت فدراسیون بین المللی جودو، در پاریس گرند سلم 2020 680 ورزشکار از 115 کشور شرکت داشت. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 5 ورزشکار داخل بود که در سبقت مردان اشتراک کردند. از بین آنها بهروز خواجه‌زاده و سامان محمد بیکف در رقابت ها در وزن تا 73 کیلو نتیجه های خوبتر نشان دادند. بهروز که از 5 رقابت در 3 تاش پیروزی به دست آورد و در 2 قوازمایی مغلوب شد، مقام هفتم را کسب نمود. سامان باشد از 6 رقابت در 4 تاش غالب آمده، 2 تاش را باخت و در نتیجه مقام هفتم را از آنی خود کرد. کامران شاه استاپیریان در وزن تا 90 کیلو در دور اول برقیبش از کولومبیا غالب آمد، ولی بعدن قوازمایی را به ورزشکار از استونیا باخت. دو گوشتگیری دیگری تاجیک اکمل مرادوف در وزن 81 کیلو و شکر محمد میرمامدوف در وزن بیش از 100 کیلو در اولین قوازمایی خود مغلوب شدند. در حساب عمومی دسته منتخب ژاپن با کسب 13 مدال من جمله 3 نشانی طلا در جای اول قرار گرفت. منتخب فرانسه با کسب 6 مدال جای دوم و منتخب کره جنوبی با کسب 2 مدال جای سوم را از آن خود کردند. محمد مراد عبدالرحمنوف سرمربی دسته منتخب جودوی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت: هدف اصلی گوشتگیران تاجیک در پاریس گرند سلم 2020 به دست آوردن امتیازها جهت دریافت راحت‌ها به المپیاده توکیو 2020 بود. آقای عبدالرحمنوف افزود:
ما نقشه داریم که برای خول گرفتن برای بازی المپی در گراند پری مسابقات جام جهانی اشتراک کنیم، برای بازی های المپی راحت بگیریم.
به این ترتیب از روی نتیجه‌های به دست آورده‌شان در پاریس گرند سلم 2020 با سامان محمد بیکف و بهروز خواجه‌زاده 260 امتیازی، با کامران شاهی اوستاپریان 100 امتیاز، با اکمل مرادوف و شکر محمد میرمحمدوف 10 امتیازی داده شد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. باشگاهی خوجند شهر خوجند جایزه‌دار نقره قهرمانی فوتبال تاجیکستان در دور پلی آف جام کنفدراسیون فوتبال آسیا با دسته نفتچی برنده جام قرغیزستان رقابت میکند. چنان که سامانه رسمی فدراسیون فوتبال تاجیکستان خبر داده است، دسته اهل نایب قهرمان و فینالیست جام ترکمنستان برای حاضر نشدن به بازی مرحله اولی جام AFC مقابل نفتچی که باید 5 فوریه در ورزشگاه قرمانبیک شهر جلال آباد قرغیزستان دایر میگشت، بر اساس نظامنامه از مسابقه خارج شد. با این ترتیب در دور پلی آف جام کنفدراسیون فوتبال آسیا دسته های نفتچی قرغیزستان و خوجند تاجیکستان برای به مرحله گروهی راه پیدا کردن تلاش می‌ورزند. بازی اولی این دسته ها 19 فوریه در ورزشگاه قرمانبیک جلال آباد و بازی جوابی 26 فوریه در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار می‌شوند. غالب پلی آف به مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا راه می‌یابد و در گروه دی با باشگاه‌های استقلال تاجیکستان، آلتین اسیر ترکمنستان و داردای قرغیزستان بازی خواهد کرد. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی الکساندر زبیرادزه متخصص گرجی در بازی دوستانه بر تیم منتخب عربستان سعودی با حساب 2-1 غالب آمد. بازی دوستانه میان تیم های ملی عربستان سعودی و تاجیکستان 12 فوریه در شهر دمام دایر گردید. گل های رستم حمیدوف و اقبال واسیدزاده به منتخب تاجیکستان پیروزی آورد. منتخب تاجیکستان در دمام اینچنین با منتخب کویت بازی دوستانه برگزار میکند. این ششمین بازی منتخب فوتزال تاجیکستان در ماه فوریه به شمار خواهد رفت. از این پیش منتخب تاجیکستان در مسابقه بین المللی در تایلند بازی ها را به تیم های ایران، تایلند 2 و تایلند باخته، منتخب مالزی را شکست داده بود. بعد انجام بازی های دوستانه در دمام، منتخب تاجیکستان به دوشنبه برمیگردد و آمادگی را به قهرمانی آسیا 2020 ادامه خواهد داد. منتخب تاجیکستان در قهرمانی فوتزال آسیا در گروه A با دسته های ترکمنستان، ویتنام و عمان رقابت خواهد کرد. ضمن قهرمانی فوتزال آسیا می بایست از 26 فوریه تا 8 مارس در اشق‌آباد ترکمنستان برگزار می شد، ولی به علت خروج کرونا ویروس با تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزاری این مسابقه به مهلت دیرتر به تأخیر انداخته شد. حسین شادیف یاور سرمربی منتخب فوتزال تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که از روی نتیجه گیری قهرمانی فوتزال آسیا در اشق‌آباد 5 دسته بهترین به حق شرکت در قهرمانی جهان مشرف می شود. آقای شادیف افزود:
همه تیم ها می خواهن به اونجا روان به جام جهان و ما مقصد گذاشتیم که از گروه بالا رفته راحت رو به دست گیریم.
قهرمانی فوتزال جهان از 12 سپتامبر تا 4 اکتبر امسال در لیتوا برپا می گردد. دسته منتخب جوانان زیر 19 ساله فوتبال تاجیکستان بازی سنجشی را با همسالان خود از گرجستان با حساب مساوی و بدون گل انجام داد. اولین بازی سنجشی منتخب جوانان تاجیکستان مقابل منتخب جوانان گرجستان در دایره جمع آمدی تعلیمی و تمرینی در انتالیا 12 فوریه دایر گردید. مبین ارگاشف سرمربی دسته منتخب جوانان زیر 19 ساله فوتبال تاجیکستان بعد انجام بازی مقابل منتخب جوانان گرجستان گفت
بازی خیلی جالب بود و تا دقیقه های آخر پرشدت گذشت، ولی بازیگران هر دو دسته گل زدن نتوانستند. به هر حال بچه های ما دستور مربیان را اجرا کردند.
منتخب جوانان تاجیکستان در انتالیای ترکیه با سه بازی سنجشی برگزار میکند. رقیبان فوتبال بازان جوانی تاجیک بعدتر معلوم خواهند شد. جمع آمدی تعلیمی و تمرینی در ترکیه یکی از مرحله های آمادگی منتخب جوانان تاجیکستان به قهرمانی آسیا محسوب می شود که از 14 تا 31 اکتبر در ازبکستان دایر می گردد. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، برایتان تنسیتوی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. مایک پامپیو وزیر امور خارجه آمریکا گفت که واشنگتن به اروپای مرکزی و شرقی تا به $1 میلیارد کمک مالی پیشنهاد میکند تا از وابستگی این منطقه به انرژی روسیه پیشگیری شود. پامپیو این را در سخنرانی روز 15 فوریه در نشست امنیتی میونخن گفت. او افزود کمک مالی نوی واشنگتن توسط برنامه موسوم به ابتکار سه بحر جدا کرده می شود. در میان بحرهای سیاه، ادریاتیکی و بالتیکا 12 کشور عضو اتحادیه اروپا جایگیرند. تمام این کشورها به غیر از استریا عضو ناتو می باشند. این ابتکار برای آنچه برخی از مقامهای غربی مقابله با خطر وابستگی بیش از حد به انرژی روسیه خواندند روی دست گرفته شده است. روسیه بزرگترین تامین کننده گاز طبیعی و نفت به اروپا به شمار می رود. وزارت کارهای خارجه قرقیزستان نسبت به گفته‌های ژنرال تاجیک عبدالله نوجوانوف سردار ریاست امور داخلی ولایت سغد درباره مقام بادکند ابراز نگرانی کرده است. رسانه‌های تاجیکستان روز 12 فوریه گزارش دادند که نوجوانوف در نشست مطبوعاتی‌اش در خوجند بادکند را سرزمین قرقیزها اعتراف نکرده است. مقامات وزارت کارهای خارجه قرقیزستان روز 14 فوریه نظیرمد علیزاده سفیر تاجیکستان در این کشور را دعوت کرده و نگرانی خود را بیان داشتند. جانب قرقیزستان گفته است امید دارد دوشنبه به این مسئله واکنش مناسب میکند و در آینده این اتفاق تکرار نمی شود. تاجیکستان هنوز به این موضوع واکنش نکرده است. عبدالله نوجوانوف ماه ینوری امسال به مقام سردار ریاست امور داخلی ولایت سغد تعیین شد. مرز تاجیکستان و قرقیزستان بیش از 970 کیلومتر را تشکیل می‌دهد که از آن تنها 60% معین و علامت گذاری شده است. میان دو کشور تقریبا 70 منطقه بحثی و معین نشده مرزی مانده است. دادستانی کلی رومانیا 12 نفر از جمله یک زن و شوهر آلمانیش را متهم کرد که از نورسان به حیث برده و یا غلام استفاده کردند. به گفته دادستان این افراد در سالهای 2014-2019 یک گروه از نورسانی از 12 تا 18 ساله را به طور قاچاقی به یک مرکز تربیتی برده در آنجا شکنجه کردند. این مرکز تعلیم و تربیت کودکان در شمال رومانیا با کمک حکومت آلمان ساخته شده است. مقامات بعد از 8 ماه تحقیقات کارمندان این مرکز را به دزدی کودکان و محروم کردن آنها از آزادی و اینچنین پولشویی متهم کرده پرونده‌شان را برای محاکمه به دادگاه فرستادند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز 14 فوریه در حاشیه نشست امنیتی میونخن در آلمان گفت در صورتی که اروپا کمک‌های اقتصادی مهم را برای ایران فراهم کند، کشورش مایل خواهد بود که توافقنامه هسته‌ای سال 2015 را پر اجرا کند. تهران پیش از این گفته بود خود را به عملی کردن مسئولیت‌هایش در این توافقنامه وظیفه‌دار نمی‌داند. محمد جواد ظریف میگوید تهران به دلیل تحریم‌های ایالات متحده ضرر جبران ناپذیر دیده است. با وجود آن هم به گفته او اگر اروپا اقدامات جدی بردارد، ایران هم قدم‌هایی را برای عملی کردن سازشنامه برمی‌دارد. وزیر امور خارجه ایران در ادامه افزود موضوع بهره‌مندی اقتصاد ایران از امتیازهای توافقنامه هسته‌ای سال 2015 به معنای دریافت کمک‌های خیریه نیست، بلکه به گفته او مسئله مربوط به حق مردم ایران است. ایران و شش قدرت جهانی در سال 2015 این توافقنامه را امضا کرده بودند. بریتانیا و فرانسه و آلمان از امضا کننده‌های این توافق در تلاش هستند تا آن را نگاه دارند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از اینکه اقدام خود را برای خروج کشورش از توافقنامه هسته‌ای ایران در ماه می سال 2018 اعلام کرد، به ضد تهران تحریم های شدید جاری نمود. بر اساس اطلاع نو، ویروس خطرناک کرونا در چین با سرعت گسترش می‌یابد. حکومت چین روز 14 فوریه رقم‌هایی را در مورد شماره کارمندان طبی این کشور که در جریان مبارزه با ویروس خطرناک به آن گرفتار شدند نشر کرد. کمیسیون ملی تندرستی چین اظهار داشت که بیش از 122 نفر دیگر به خاطر ویروس کرونا در این کشور جان دادند که 6 نفر آنها طبیبان می‌باشند. با ارقام نو، شماره هلاک شده‌ها از ویروس خطرناک کرونا به تقریبا 1400 نفر می‌رسد و تعداد عمومی افرادی که در تمام جهان به این ویروس دچار شدند از 64,000 نفر گذشته است. اکثر آنها در چین هستند. و زین‌الله شریف‌زاده برادر شمس‌الله صاحب و داماد رئیس جمهوری تاجیکستان رئیس آژانس خرید دولتی مال کار و خدمت‌رسانی نزد حکومت تعیین شد. قرار در این باره روز 14 فوریه صادر گردید. زین‌الله شریف‌زاده از ماه دکبر سال 2013 تا این دم به حیث رئیس کارخانه سیمنتی تاجیک کار می‌کرد. عین زمان نامزد از حزب حاکم خلقی دموکراتی تاجیکستان به مقام وکیل مجلس شهر دوشنبه نیز هست. او 37 سال دارد و شعبه اقتصاد دانشگاه دولتی به نام ناصر خسرو شهر باخته را ختم کرده است. مخالفان حضور زیاد خیش و تبار رئیس جمهور امام علی رحمان را در مقام های دولتی تنقید می کنند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می
کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعشون با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سازمان امنیت و همکاری اروپا با انتخابات تاجیکستان هیئت خردی ناظران را فرستاد. در این باره گزارشی من خیرمان بقازاده. سازمان امنیت و همکاری اروپا در آستانه انتخابات پارلمانی تاجیکستان یک هیئت خرد خود را به این کشور فرستاد. کاتیا اندروتس، سخنگوی دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق بشر که یک نهاد وابسته به سازمان امنیت و همکاری اروپا است، روز 14 فوریه به رادیوی آزادی گفت که بر اساس متدولوژی نظارت انتخاباتی، این چهارچوب ناظران انتخاباتی با مشاهده سیستم‌ناک و فراگیر آوازدهی، شمارش و جدول‌بندی در روز انتخابات مشغول می‌شوند. او گفت:
هیئت ساحه اوید به ارزیابی های انتخابات پارلمانی یکم مارس تاجیکستان که از 7 نماینده کشورهای عضو ساحه عبارت است، کار خود را در کشور 13 فوریه شروع کرد. این هیئت با ارزیابی این موضوع مشغول می شود که تا کجا جریان انتخاباتی مطابق به عهده‌داری های ساحه و هم مهمترین معیارهای بین المللی اوید به انتخابات دموکراتی، اینچنین قانون های ملی برگزار می شود.
And also, of course, national legislation.
سخنگوی سازمان بین المللی واقع در ورشو گفت دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق بشر ارزیابی های نهایی خود را بعد 2 ماه انجام جریان انتخاباتی در گزارش نشر خواهد کرد. بر اساس مقررات، هیئت سازمان امنیت و همکاری اروپا اوید به ارزیابی های انتخاباتی در روز بعد آوازدهی که قرار است نتیجه های پیشکی انتخابات اعلان شوند، نشستی مطبوعاتی دایر میکند. معمولا چنین نشست ها همچون بهادهی اولیه ناظران بین المللی به انتخابات خیلی مهم ارزیابی می شود. چنین مقررات جزوی از کار ناظران دراز مدت و کوتاه مدت سازمان امنیت و همکاری اروپا می باشد که اولین ارزیابی های خود را از جریان آوازدهی، رعایت شدن قانون و احتمال پایمال شوی آن بیان میکند. اخیراً چنین هیئت در انتخابات آذربایجان هم اشتراک کرده آوازدهی این جمهوری سابق شوروی را مورد انتخاب قرار داد. در انتخابات های گذشته تاجیکستان شماری ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا و دیگر سازمان های غربی به مراتب بیشتر بود است. مثلا از انتخابات پرزیدنتی سال 2013 در مجموع 165 ناظر کوتاه مدت و دراز مدت سازمان امنیت و همکاری اروپا و 150 ناظر از اتحاد کشورهای مشترک المنافع نظارت کردند. ناصرجان سلیمی یک مسئول کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت که تا 14 فوریه نزدیک 100 ناظر از سازمان و کشورهای خارجی درخواست دادند که برای نظارت از انتخابات ثبت نام شوند. در میان آنها بیشترشان ناظران از اتحاد دولت‌های مستقل میباشند. معمولا این سازمان زیر نظر روسیه هیچگاه انتخابات تاجیکستان را انتقاد نمیکند. در مقابل این، موقع ناظران بین المللی سازمان امنیت و همکاری اروپا همیشه انتقادی بوده، هیچ یک انتخابات تاجیکستان در سالهای استقلالیت از نظر آنها دموکراتیک و جوابگوی معیارهای بین المللی ارزیابی نشده است. انتخابات پارلمانی تاجیکستان که در روز اول بهار سال 2020 برگزار می شود با شرکت نامزدها از 7 حزب سیاسی ثبت نام شده در تاجیکستان و هم نامزدها مستقل برگزار می شود. کمیسیه مرکز انتخابات و رای پرسی تاجیکستان روز 13 فوریه گفت که برای 63 کرسی مجلس در مجموع 241 داوطلب مبارزه می برد. تحلیلگر مسائل سیاسی تاجیکستان عبدالملک قادیروف میگوید چند ماه پیش هیئت از کارمندان سازمان امنیت و همکاری اروپا برای ارزیابی فضای پیش از انتخاباتی تاجیکستان و گفتگو با دایره های مختلف سیاسی و کارشناسان امور به دوشنبه رفته بود. او گفت ظاهرا بر پایه همین صحبت ها این سازمان تصمیم گرفت که این نوبت به انتخابات هیئت محدود متخصصانش را فرستد، چون به گفتش شاید چنین اندیشیدند صرف مبلغ زیاد ضرور نیست و چیز تغییر نمییابد، ولی به اندیشه قادرف بودن آنها در انتخابات مهم است.
برای تاریخ فکر اتره خودشان اوریدی چی گونه گذشتن این انتخابات اونا گذارند، چون اگر چندی که رعایت نمیشود، اگر چندی که خطاگی ها زیاد میشود، ولی به هر حال فکر کردن اون که این گروه اینجا بود و این حادثه رو رسما قید کرد و در تاریخ اوبیسی این رو میگذارند برای حسابات های سازمان های بین المللی از این نقطه نظر ضرورند.
سازمان امنیت و همکاری اروپا از عملکردهای حکومت تاجیکستان و اجرا نکردن عهده‌داری‌هایش در نزد این سازمان درباره گوناگون اندیشی، حضور در انتخابات و محاکمه‌های عادلانه اظهار نگرانی کرده بود. دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق انسان در ارزیابی شرایط پیش از انتخابات در تاجیکستان گفته است سطح احترام آزادی‌های اساسی از زمان انتخابات‌های گذشته باز هم بدتر شده است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
بر اساس پرسش ها میزان اعتماد یا باور مردمی روسیه به پرزیدنت ولادیمیر پوتین در 2 سال اخیر به سطح پایین ترین فرامده است. در این زمینه نتیجه های پرسش افکار عمومی مرکز لیواده گواهی می دهد که روز 12 فوریه نشر شد. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. میزان باور مردم به پوتین که از سال 2002 باز جلو قدرت را در روسیه در دست دارد، ماه نوامبر سال 2017 و 59% برابر بود. در پرسش های 2 سال اخیر تقریبا 35% پرسیده شده ها گفتند که به پوتین اعتمادی بیشتر دارند. لیو گودکوف رئیس مرکز لیواده در صحبت با رادیوی آزادی گفت 24% پایین شدن نشان داد از نوامبر سال 2017 خیلی زیاد است. با گفته ای او این بیانگری یک تمایل عمومی کاهش اعتماد است. این نشانداد در یک دوره بسیار مشکل برای کرملین نشر می شود، چون در دوره دومی پرزیدنتی 6 ساله پوتین که سال 2024 به انجام می رسد، نقش او در قدرت و سمتگیری های بعدی مورد بحث قرار گرفته است. ماه ینور پوتین نقشه تغییر ساختاری سیاسی روسیه را آشکار کرد که بر اساس آن بعضی صلاحیت های پرزیدنت و پارلمان و یک ساختاری با نام مشورتی شورای دولتی واگذار می شود. این پیشنهاد بخشی از یک سلسله تغییرات قانونی اساسی است که قرار است در هفته های نزدیک پارلمان بررسی کند. پرسش مرکز لیواده هم در هفته اخیر ماه دکبر برپا شد. در آن بیش از 1600 شهروند روسیه در یک پرسش روبرو اشتراک کردند. مسئولان میگویند امکان راه یافتن اشتباه در نشاندادها 2.9% را تشکیل می دهد. دو منصبدار دیگری که در روسیه از اعتماد زیادتر برخوردار بوده اند وزیر دفاع سرگئی شایگو و وزیر کارهای خارجی سرگئی لاوروف هستند. محبوبیت آنها رو به بالاست. ولادیمیر پوتین بعد از یک تنفس رمزی 4 ساله که در آن مدت در مقام سروزیری کار کرد و در کرسی پرزیدنتی دست نشانده او دمیتری مدودو بود، سال 2012 دوباره به کرسی پرزیدنتی برگشت. بازگشت او باعث به اعتراض‌های سرتاسری خیابانی به ویژه در مسکو شد و اپریل سال 2013 میزان باوری به او تا 30% پایین آمد. ولی سال 2014 بعد اشغال قریم و شروع جنگ‌ها در شرق اوکراین میزان محبوبیت او یک بار بالا رفت. مرکز لیواده میگوید پوتین همانا یک شخصیت معروف سیاسی میماند، با اینکه 68% معروفیت او در این بخش باز هم پایین تر نظر به پرسش های پیشینه بوده است. لیبر یک سازمان مستقل است و بر اساس قانون بحث برانگیز مجبور شد به عنوان اگنت خارجی ثبت نام شود. این قانون مبلغ گذاری خارجی را برای فعالیت سازمان های جمعیتی و مطبوعات محدود می کند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
در ماهی گذشته مامورانی اگنتی مبارزه با مواد مخدری تاجیکستان از یک گروه متشکل بین المللی حدود 45 کیلوگرم مواد مخدر را کشف و مصادره کردند. اما مسئولان این نهاد ادعا دارند که سال گذشته به خاطر تقویت حفاظت مرز با افغانستان قاچاق و مصادره این مواد 2.5 مرتبه کاهش یافته، واردات اکستازی از اروپا به تاجیکستان افزایش یافته است. جزئیات این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می‌نمایم. شیرخان سلیمزاده رئیس اگنتی مبارزه با مواد مخدر در تاجیکستان روز جمعه 14 فوریه در نشست مطبوعاتی اقرار شد که سال 2019 قاچاق و مصادره نوع مختلف مواد مخدر از افغانستان به تاجیکستان تا 2.5 مرتبه کاهش یافته است. با گفته وی در سال گذشته کلیه ساختارهای قدرتی تاجیکستان 1,637 کیلوگرم انواع مختلف مواد مخدر را از قاچاقچیان مصادره کرده است که این نسبت به یک سال پیش تقریبا 2 تن کمتر بوده است. ژنرال سلیمزاده در باره عامل‌های این امر گفت:
یکم، سرحد دولتی محافظت باز هم پرزور کرده شد، چونکه گروه های تروریستی و اکستریمیستی از سوریه و از دیگر منطقه ها که فشار زیاد شد به افغانستان انتقال یافتند. دویم، دست کشیدن مقامات های حفظ حقوق جمهوری از عملیات های خریداری سنجشی اپراتیوی و همچنین تحویل نظارت شونده در خط سرحد دولتی. سیوم، پرزور گردن نظارت در داخل کشور و جانلوک و سمرابخش گردن فعالیت اپراتیوی جستجوی مقامات های دخلدار در این سمت.
شیرخان سلیمزاده با عنوان مثال گفت که تنها در سال گذشته در تاجیکستان فعالیت حدود 100 نقطه فروش مواد مخدر بازداشته شده است. وی افزود که اگر سالهای قبلی 1 کیلوگرم افیون در مرز با افغانستان $300 ارزش داشته باشد، حالا در دوشنبه نرخ آن تا 1,500 دلار بالا رفته است. همچنین به گفته شیرخان سلیمزاده بازداشت شهروندان تاجیکستان با مواد مخدر در خارج از کشور به مراتب کاهش یافته است. در همین حال ژنرال سلیمزاده از افزایش قاچاق مواد مخدر مصنوعی یا حب‌های اکستازی به تاجیکستان از اروپا اظهار نگرانی کرد. با گفته وی اگر 5 سال قبل در کشور تنها یک دانه از این حب مصادره شده باشد، سال گذشته این رقم تا 7000 دانه رسیده است. با گفته جناب سلیمزاده فعلا حب‌های اکستازی با تاجیکستان از کشورهای ساحلی بحر بالتیکا در داخل ماشین‌های دست دوم وارد کرده می‌شوند. وی افزود که حالا نرخ یک دانه از این حب در تاجیکستان تا 450 سومانی است و با فروش آنها معمولا جوانان و دختران جلب می‌شوند. باباجان شفیع سابق کارمند اگنتی مبارزه با مواد مخدر در تاجیکستان در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که با اظهار نظر ژنرال سلیمزاده اطمینان دارد، زیرا به گفته وی در سال گذشته واقعا خبرهای مصادره مقدار زیادی مواد مخدر به دست نرسیده است. اما با اطلاع وی خبرهای زیاده در باره درگیری‌های مسلحانه میان مرزبانان تاجیک و قاچاقچیان افغان نشر شدند.
تمایل رو آوردن با ویتامین ها از حب های نشعدار در عالم اصلا خیش زیاد شده است، همیشه تمایل احساس می شود. و حالی که ژنرال در نشست مطبوعاتی گفتن که مثلا کاهش قاچاق مواد مخدر از افغانستان یکی از سبب هایش تحکیم مرز ها برای مقاومت با تروریسم، این هم اساس منطقی است.
شیرخان سلیمزاده در نشست خبری امروز گفت که از سازمان‌های بین‌المللی و شریکان روش درخواست کرده است که محل تولید مواد مخدر مصنوعی را برای تاجیکستان مشخص کنند. از سوی دیگر طبق برآورده سازمان‌های بین‌المللی، توسط مسیر شمالی که تاجیکستان به آن وارد می‌شود، سال گذشته تنها 8% تولیدات عمومی مواد مخدر افغانستان انتقال داده شده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دستکم دو منصبدار بلندپایه در جنوب تاجیکستان تصریح کردند که دنگره، زادگاه رئیس جمهور، به‌زودی از یک ناحیه به مرکز ماموری ولایت تبدیل می‌یابد، اما نگفتند که در منطقه ولایت نو تشکیل می‌شود و یا مرکز ولایت حاضره ختلان از باختر قرغون‌تپه سابق به دنگره می‌کوچد. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. رئیس ختلان گفت در این زمینه کارها جریان دارد. مدیر بخش معماری دنگره گفت احتمال این کار سال 2021 صورت گیرد. مقامات دلیل تصمیم خود را آباد کردن شهر و ناحیه‌ها معنی داد می‌کنند. منتقدان میپرسند پس چرا انتخاب محصر زادگاه پریزیدنت صورت گرفته است نه ناحیه های دیگر؟ شکرالله بختیار مدیری بخش معماری و شهرسازی دنگره روز ششم فوریه گفت نقشه کلی یا جنرالی ناحیه را به حیث مرکز آینده معماری آماده کردند، ولی هنوز پورا تصدیق نشده است. با گفته او در ناحیه دنگره ساختمان ده ها انشاءات از جمله قصر بزرگ فرهنگ در نظر است. ماهی آگوست سال 2017 رئیس پیشینی دنگره محمدالله سیدعلیزاده گفته بود گیم پلان 6000 گکتار را در بر میگیرد. هفته گذشته دلاور ایسازاده سردار ریاست معارف ولایت ختلان نیز گفت بنای نو و 8 طبقه اداره معارف را در ناحیه دنگره میسازند. در گذشته در تاجیکستان سر و صدا درباره احتمال به مرکز ولایت ختلان و یا حتی پایتخت کشور تبدیل دادن ناحیه دنگره وجود داشت، اما مقامات هیچ وقت آن را تصدیق نکرده بودند. قربان حکیمزاده رئیس ولایت ختلان روز 7 فوریه در نشست خبری به مرکز ولایت تبدیل یافتن ناحیه دنگره را تصدیق کرد و گفت برای کارهای آبادانی در آنجا کارخانه و تشکیلات وابسته شده است.
تشکیلات های ولایتی حاضر ساختمان رفته ساده است و در این سال و سال آینده این کار نمی شود. در سال های منبعده که این همه طرف ها با تحلیل ها تحلیل های ساختمان با این ساختمان مرکز معاین نمودن می کنند چون که مبلغ های بین ارتشان ضرور است.
افزود او در حالی که مقامات تصمیم اخیر خود را به این وسیله آباد و زیبا کردن شهر و ناحیه های کشور می دانند، برخی از منتقدان می پرسند که پس چی گونه انتخاب مأثر زادگاه رئیس جمهور صورت گرفته است؟ در حالی که با گفته یک همصحبت ما که نخواست نامش برده شود در ولایت ختلان چندین ناحیه است که باید به آنها توجه کرده شود. برای مثال چرا ناحیه جیهون و همدانی نه، وخش و سربند و جامی نه، واسع و فرخور نه، محض دنگره؟ مقامات مستقیما به این سوال ها پاسخ نمی دهند، اما می گویند به نوبت مشکلی همه ناحیه ها رسیدگی می شود. از آغاز سال های 2000 باز در ناحیه دنگره ساختمان های عظیم شروع شده تا حال ادامه دارد. ناحیه دنگره سال های 30 عصر گذشته تشکیل شده است. آن به هیئت منطقه کلاب شامل است. در آنجا سال 2005 نماینده دانشگاه کشاورزی تاجیکستان را فعال کردند و در سال 2012 به دانشگاه دولتی دنگره تبدیل دادند. در سال 2016 دانشگاه طبی ختلان هم در آنجا تأسیس یافت. آن زمان گفته شده بود که دانشگاه دولتی طبی به خاطر رفع نارسایی پزشکان در ولایت ختلان تأسیس داده شده است. در ناحیه دنگره منطقه آزاد اقتصادی هم عمل میکند که به گفته مقامات در حدود آن چندین کارخانه بنیاد شده، یک بخش آن به کار سر کرده است. در این ناحیه ساختمان کارخانه استحصالی مواد ترکنده هم جریان دارد. بنا به آمار رسمی اهالی ناحیه دنگره 160000 نفر است. ساکنان بعضی از ناحیه های اطراف آن میگویند کوشش دارند که در حدود دنگره برای خود زمین و خانه یابند تا در مقایسه با دیگر ناحیه های منطقه در شرایط بهتر زندگی کنند، اما در حدود این ناحیه هنوز از گوشه هایی هستند که مردمش از بی‌برقی و بی آب تنقیسی میکشند. سال 2017 رادیوی آزادی درباره زندگی مشکلی 200 اویله در دهه اتحاد ناحیه دنگره گزارش دادند که نه نیروی برق دارند و نه آب و نه راه هموار. کارشناسان که وضعیت را نظارت میکنند میگویند پنهان نیست که توجه به ناحیه دنگره به خاطر زادگاه رئیس جمهور و چندین منصبدار دیگری تاجیک بودنش است، اما با گفته آنها مقامات باید آنچنان رفتار کند که به حیث نابرابری میان ساکنین ناحیه ها و هم موضوع محلگرایی دامن نزند.
در عشق تو علم کشیدم، خون خورده شب غم چشیدم، من به سر و تو مست و مغرور، من با وفا تو از وفا دور، رفتی و با خود برده ای صبر و قرارم، دو چشم براحت انتظارم، تا زندم به جویمم ای دل فگارم، ای بول بولی باغ و بهارم،
تو نباشی، از دیدم جدا نباشی، دانم که از سر ناز بر قلبم قدم میباز، ای درد و درمان دلم، ای سر به نازم، بر من بگو با تو چی سازم، نازم بیا تا وصلش قدر رو بنازم، غم نما مرهم رازم. رفتی چرا ای دل بر من، ای گوهر من، ما پای کر من، یار که در آی از در من، ای هم صدای به صدا، ای سر بر
دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959، کد 420 شماره 724 053 959.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه دیگر شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه،
در یک ماه از 356 سومانی بیشتر خرج میکنید، پس شما میان حالید. آژانسی آمار میزان خراجات قشر میانه را معین کرد. هواپیمای تاجیکیر در بندی مسکو و روسیه یک هواپیمای شرکتی دولتی تاجیکستان را بر پای شکایت یک شرکتی لاتویا حبس کرده است.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
خیرالله سفرزاده، مدیر کل جمعیت سهامی روغن، در جلسه اخیر پلت بالای پارلمان گفت جمعیت در نزد پیمانکارانش بیش از 1 میلیارد سومانی قرضدار است و به خاطر جلب سرمایه خارجی منع فروش سهمیه ها بیکار کرده شود. سفرزاده افزود مبلغ هایی که از حساب کاغذ های قیمتناک دولتی یا خود یوروبان ها جلب گردیده بودند پر خرج شدند. او تاکید نمود که ساختمان روغن به مبلغ گذاری معتدل نیاز دارد و فروش برخی اموال آن را موفق مقصد ارزیابی کرد. نیروگاه روغن حالا در توازن دارایی زیاد دارد که قسمی آن نه در محل جایگیر شوی بلکه در دیگر منطقه‌های کشور جایگیرند. مدیر کل توضیح داد که استفاده این دارایی ها از روی تعیناتشان غیر امکان میباشد و هر روز خراجات مالیوی را برای نیروگاه به بار آورده ایستادند. سفرزاده هدف اجازت برای خصوص گردانی را راه اندازی همکاری با سازمان‌های مالیوی وطنی خارجی گفته، از این اقدام بهتر گردیدن مبلغ گذاری ساختمان نیروگاه را انتظار است. نشریه پارلمانی صدای مردم از قبل فاروق حمرعلی‌زاده، رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی نوشته است، عین زمان سرمایه آیین‌نامه‌ای جمعیت 27 میلیارد و 760 میلیون سومانی را تشکیل می‌دهد. از این فعلا 97.1% سهمیه‌ها یا به مبلغ 26 میلیارد و 960 میلیون و 260 هزار سومانی به دولت و 2.9% سهمیه‌ها یا به مبلغ 799 میلیون سومانی به شخصان حقوقی و واقعی تعلق دارد. شرکت دولتی خواجگی منزلی کمونالی به حکومت تاجیکستان پیشنهاد کرد است که نرخ آب و کشانیدن پرتاب‌ها را بالا برد. بهرام سعیدزاده، معاون اول این شرکت، روز 10 فوریه ضمن نشست خبری در شهر دوشنبه گفت عین زمان این پیشنهاد در بررسی وزارت اداره ها است. سیدزاده افزود در حالی که ارزش اصلی آب تامین کنی 4 سومانی است، شرکت آن را به اهالی با حساب میانه با نرخ 1 سومانی و 90 درهم میفروشد. در این دوره نرخ برق بالا رفت که در کار پایگاه های آبکشی استفاده می شود. غیر از این ما قرض های بیرونه نیز داریم که برای پرداخت آن به ما مبلغ ضرور است. امیدوارم که حکومت پیشنهاد ما را دستگیری میکند، اظهار داشت سیدزاده. شرکت دولتی خواجگی منزلی و کمونالی عین زمان تنها به 13% اهالی تاجیکستان خدمت میرساند. خدمات کمونالی شهر و نواحی دوشنبه، خوجند، فیض‌آباد، نورک، کولوب، یاوند، وحدت، ورزاب، شهرینه و تورسون‌زاده و مقامات محلی حکومت دولتی تابع میباشند. عین زمان نرخ آب برای اهالی به حساب میانه 1 سومانی و 90 درهم برای 1 متر مربع تعیین شده است. تریف ها برای خدمت رسانی آب و کارز برای اهالی 55 درهم میباشد. مسئولان میگویند اهالی با این نرخ هم پول آب و کارز و پرتاب کشانی را نمیپردازند. حکومت ترکمنستان تصمیم دارد که قرب منت ترکمنی را در برابر دلار آمریکا تغییر دهد. در این باره یک منبع از بانک مرکزی ترکمنستان روز 10 فوریه خبر داد. با گفته منبع انتظار می‌رود قرب نوی یک دلار آمریکایی در ترکمنستان 8 یا 10 مدد معین کرده شود. قرب رسمی اسعار خارجی در ترکمنستان که از سوی بانک مرکزی این کشور تعیین می‌شود، باری آخر سال 2015 رسما تغییر یافته بود. آن زمان ارزش یک دلار 3.5 مدد معین شد. تبادل نقدینه اسعار خارجی از سال 2016 منع است. با گفته خبرنگاری بخش ترکمنی رادیو آزادی، 10 فوریه در ولایت لباب یک دلار آمریکایی را از دست 20 مدد خریدند. معاون وزیر امور خارجه روسیه الکساندر پانکین در صحبت به خبرگزاری روسیه سیوادنیا گفت از ازبکستان یا کشور دیگری برای پیوستن به اتحاد اقتصادی اوراسیا درخواست رسمی دریافت نکردند. شریکان ازبک در صحبت‌ها با ما تصدیق می‌کنند که پیوستن ازبکستان به اتحاد اقتصادی اوراسیا یک قطار جنبه‌های مثبت را دارد، از جمله دسترسی به بازار یگانه، نیروی کاری، خدمت‌رسانی، سرمایه، همچنین به توانمندی سرمایه‌گذاری، حمل و نقل و تکنولوژی اتحاد فراهم خواهد شد، اظهار داشته است دیپلمات روس. یادرست می‌شویم که پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیف آخرهای ماه یاندر در یک سخنرانی در پارلمان گفته بود کشورش برای عضو ناظر اتحاد اقتصادی اوراسیا شدن آماده است و گفته الکساندر پانکین آن در راه رسیدن ازبکستان به عضویت کامل اتحاد اقتصادی اوراسیا گام نخستین خواهد بود. احتمال وارد شدن ازبکستان به اتحاد اقتصادی اوراسیا بحث‌های تندی را در جامعه این کشور به بار آورده است. مخالفان بر اینند که وارد شدن به اتحاد مذکور به استقلال ازبکستان خطر دارد.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیا اقتصادی رادیو آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع اصلی این برنامه. بنابر ارزیابی آژانسی آمار تاجیکستان، هر چهارمین تاجیکستانی شامل طبقه و یا قشر میانه است و سطح زندگی خود را میتواند میان حال توصیف کند. به حساب این نهاد، شخصی در تاجیکستان به قشر میان حال شامل است که در یک ماه بیش از 356 سومانی خرج کند. از روی این معیار 24% اهالی تاجیکستان به قشر میانه شامل هستند. اما اگر این معیار به میزان طبقه میانه جهانی قیاس شود، قشر میان حال تاجیکستان در بیرون کم بضاعت به شمار می آید. در ارزیابی نیکو احوالی مردم آژانسی آمار نه سطحی دم را آمد، بلکه خراجات را چینک قرار داده است. مسئولان میگویند ساکنان به آشکار کردن درآمد خود چندان مایل نیستند و اکثر وقت میکوشند آن را پنهان دارند. از این رو آژانسی برای معین کردن سطح زندگی مردم نه دنبال درآمد خانواده ها بلکه از پی خراجات رفته است. عبدالولی قولوف یک مسئول آژانسی آمار تاجیکستان روز 10 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت در نظرسنجی ها خانواده ها درباره خراجات خود نسبتاً آشکارا صحبت میکنند. با گفته او آژانسی آمار تاجیکستان در ارزیابی نیکو احوالی مردم اهالی کشور را به 10 طبقه تقسیم میکند. او گفت
این اساسا معلومات اخیره که مو شو خط میونه طبقه اهالی طبقه میونه اهالی اساساً از 356 سومانی سر میشن، یعنی که به حساب میونه خانوادهش در اگر کدومی که از 356 سومانی زیاد صرف کند وی مثال به طبقه میونه داخل کرده میشود، یعنی که بینی 356 و بینی 500 مثال این 67 567 همین میونده مثال همین گروه اهالی همچون اهالی طبقه سنف میونه و به حساب می روید.
آنهایی که در یک ماه از 567 سامانه بیشتر خرج می کنند به ارزیابی آجانسی آمار قشر دارای اهالی محسوب می شوند. اگر سطح خراجات قشر میانه اهالی کشور را به میزان طبقه میانه بین المللی قیاس کنیم، معلوم می شود که میانهالان تاجیکستانی در خارج کم بضاعت حسابیده می شوند. برای مثال بنابر معیارهای بین المللی شخص شامل طبقه میانه است که در یک شبانه روز از 56 سامانی و یا 5.6 دلار تا 115 سامانی 11.5 دلار خرج میکند، یعنی در یک ماه 1780 سامانی که از خراجات شخص میانهال اعتراف شده در تاجیکستان 3.5 برابر بیشتر است. میزان کم بضاعتی در تاجیکستان در چند سال اخیر پایان می‌رود. سطح فقر از 35 درصد سال 2015 تا 29 درصد در سال 2019 کاهش یافت، اما شمار میانهالان حداقل در 3 سال اخیر در سطح 24 درصد باقی مانده است. مظفر علیموف جامعه شناسی تاجیک میگوید برخورد تاجیکان به سطح زندگی بسیار سوبژکتیوی است و نظرپرسی عادی نمیتواند واقعیت حال را آشکار سازد. این پژوهشگر تاجیک که ده ها نظرپرسی و تحقیقات انجام داده است میگوید بنابر مفکوره و یا خلق ملی تاجیکان، آدمان در تاجیکستان نمیخواهند کم بضاعت بودن خود را اعتراف کنند. او گفت
این وقت در پوزیشن نشون میدهد که بجای از همین گفتن اعتراف کردن مثلا از پیش پایانی بودن کمتر شرم میگن نمو خدا به شکر همه چیز میرسد، نام داریم، خیلی بچه ها مکتب میرن، سر لباس داریم، اما از روی بسیار اندیکاتور ها بسیار معاین مشکل است که فرض کردی همه آیله حتی از نقطه نظری وقتی که همه پرسنده در آمده همه آیله میگن از روی همون جوابی سواه ها یعنی که از روی وقتی هم صحبت میشود از نقطه نظری دیدن شرایط زندگی هم معلوم کردن ممکن است که اگر حتی وای گوید که من از پشری میانه هستم بسیار مشکل است که وای همون آیله میانه هال باشد.
بار آخر تلاش معین کردن شماره قشر میانه در تاجیکستان سال 2015 از سوی مرکزی تحقیقات استراتژی تاجیکستان صورت گرفته بود. پژوهشگران این مرکز آن زمان مشخص کرده بودند که هر خانواده‌ای که در تاجیکستان سالانه 30,000 سومانی یا بیشتر از آن درآمد به دست می‌آورد، صاحب معلومات، منزل و ماشین است، پس انداز زیاد و امکان مالی برای استراحت و تحصیل فرزندان در داخل و خارج را دارد، قشر میانه شمرده می‌شود. از روی این معیار 22 درصد اهالی تاجیکستان طبقه میانهال اعتراف شده بود. این در حالی است که مزد کار ساکنان تاجیکستان در بین کشورهای اتحاد دولت‌های مشترک المنافع پسترین دانسته شده، به حساب میانه چیزی بیشتر از 100 دلار را تشکیل می‌دهد. شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را می‌شنوید و برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. شرکت هواپیمایی دولتی تاجیکستان تاجیک ایر که چند سال باز در وضع بحرانی قرار دارد، برای از حبس آزاد کردن یک هواپیمایش در مسکو تلاش دارد. تاجیکستان این بوئینگ را از شرکت لیتوانی سکای راود لیزینگ به اجاره گرفته بود. سکای راود لیزینگ شکایت دارد که جانب تاجیکستان 20 میلیون دلار پول اجاره هواپیما، بهره و جریمه ها را نپرداخته است و از دادگاه حکمی مسکو خواسته است آن را حبس کند. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم زرنگیزی نوروز شاه.
مسئولین تاجیک ایر این دعوا را قبول ندارند. آنها میگویند هواپیمای بوئینگ 737-300 برای تشخیص تکنیکی به روسیه فرستاده شده بود و اینک 8 ماه باز در حبس است. بحث شرکت تاجیک ایر با همکارش سکای راود لیزینگ اول در دادگاه آربیتراژی یا حکمی ویلنیوس بررسی شده، حالا در دادگاه آربیتراژی مسکو ادامه دارد. عزیز محمد قربانوف، معاون رئیس شرکت تاجیک ایر، روز 7 فوریه به رادیوی آزادی گفت آمادند با راه مسئولیت‌آمیز و پرداخت یک مقدار مبلغ هواپیمای شرکت را آزاد کنند. به قبل او مدیر کل تاجیک ایر حالا در مسکو است و سرنوشت هواپیما را با جانب دیگر بررسی دارد. وی گفت
گفتشون سر میز میشد که مثلا یک مقدار معین ما پرداخت میکنیم از حفظ برآوردن عموما مالکیت ما.
به گفته این مسئول شرکت تاجیک ایر، هواپیمای بوئینگ 737-300 که 144 جای نشست دارد، برای تشخیص حالت تکنیکی به یک شرکت روسی فرستاده شده بود و برای این بیش از 90,000 دلار هم پرداخت کردند. اما تابستان سال گذشته به شرکت خبر دادند که هواپیما به حبس گرفته شد. جانب تاجیکستان میگوید برای барои иҷораи ҳавопаймоҳои ширкати литвонӣ 25 миллион доллар доданд. Мавқеи ҷониби дигари баҳс дар ин масъала барои мо рушан нест. Ба гуфтаи масъулони ширкати Тоҷикэйр, онҳо бо ширкати Skyroad Leasing аз соли 2009 ҳамкорӣ доранд ва аз ин ширкат ду ҳавопаймои Boeing-ро тариқи лизинг ба иҷора гирифтанд. Ду коршарик бар сари 20 миллион доллар пули иҷораи ҳавопаймо ва баҳраҳои он вориди баҳси додгоҳӣ шуданд ва соли 2018 додгоҳи арбитражӣ ё ҳакамии шаҳри Вилнюс Тоҷикэйрро муваззаф кард ин пулро пардохт кунад, вале додгоҳҳои Тоҷикистон ин қарорро эътироф накарданд. در همین حال دو هواپیمای دیگری شرکتی تاجیک‌ایر فعلا در دوشنبه در رابطه با این قضیه اجازه پرواز را ندارند. مسئولین شرکت میگویند سال 2016 کارشریک لیتوانیشون با یک نامه خدمت‌رسانی تکنیکی به این هواپیماها را قطع کرد و با همین استفاده هواپیماها ناممکن شد. سبب سری وقت پرداخت نشدن پول خدمت‌رسانی گفته می‌شود.
زیاد از 25 میلیون دلار ما پرداخت کرده‌ایم در مجموع. در مجموع ما دو 20 میلیون دیگه بو خصوصا که یعنی که ما پرداخت کنیم.
حبسی هواپیماهای تاجیک‌ایر حادثه نو نیست. قبلا هم به دلیل قرضداری هواپیماهای اون برای یک مدت گروگان گرفته شدند. طلب 20 میلیون دلار از این شرکت هم در دادگاه‌های خارجی در حال است که با گذشت چند سال و با وجود تلاش‌ها برای از سر گرفتن برخی از پروازها این شرکت هنوز نتوانسته است از حالت بحرانی بیرون آید. شرکت مجبور شد بیش از نصف کارمندانش را اختصار نموده معاشش را کم کند. در یک سال اخیر 150 کارمند شرکت از کار رانده شدند و حالا 279 نفر باقی ماندند. قبلا کارمندان اختصار شده این شرکت از نقض حقوقهایشان و اجرا نشدن عهده‌داری‌ها از جانب شرکت شکایت کرده بودند. به گفته آنهایی که هنوز در شرکت ماندند، با تعیین مدیر نو تاجیک‌ایر توانست تا اندازه‌ای به پا خیزد. شرکت حالا در فکر جلب دو هواپیمای دیگر است. برخی از تحلیلگران به این زودی‌ها بیرون آمدن شرکت از وضع بحرانی را در گمان می‌دانند.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف موجی و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوند بزرگ می‌سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. سروینوز روح الله هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه. مهمانی امروز ما هستند علیم جان بوبایف، وکیل پارلمان و رئیس همکنون سابق حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان.
علیم جان بوبایف 5 ژانویه سال 1952 در دهه نیلوی ناحیه حصار تولد شده است. در 15 سالگی مکتب میانه را ختم کرده، در سن 20 سالگی دانشکده پلی تکنیکی تاجیکستان را از روی اختصاص مهندس به اتمام رسانیده است. فعالیت مهنتی رو همچون اسیستنت کافدره اقتصاد و تشکیل استحصالات در دانشکده پلی تکنیکی تاجیکستان شروع کرده تا به رکتر دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان، دایرکتور پژوهشگاه تحقیقات علمی نقلیات وزارت نقلیات، رکتر دانشکده نقلیات، رکتر دانشکده اقتصادی تاجیکستان و دایرکتور پژوهشگاه اقتصادیات و مردم شناسی فرهنگستان علوم تاجیکستان ادامه داده است. سابق وزیر نقلیات و کامونیکاسیای تاجیکستان بود، مؤلف بیش از 100 مقاله و کتاب و رساله علمی می باشد. اویلادار صاحب 8 فرزند.
علیم جان بوبایف، رئیس همکنون سابق حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان که آخری ماه دکبر از مقام خود استعفا داد، دلیل رفتنش را خالی کردن جای برای جوانان عنوان کرد. او میگوید باور دارد در انتخابات قریب الوقوع پارلمانی نامزدها از این حزب پیروز و به پارلمان راه می‌یابند. حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان سال 2005 در عرفه انتخابات پرزیدنتی سال 2006 تأسیس یافت و از زمانی تشکیل شدنش تا امروز رهبری آن را دکتر علم‌های اقتصاد علیم جان بوبایف بر عهده داشت. حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان در حال حاضر بیشتر از 30,000 عضو دارد.
خوش آمدید. و نخست سوال ما این است که از فعالیت
5 سالای خود در پارلمان میگفتید؟
من 5 سالی که ما در پارلمانی جمهوری تاجیکستان فعالیت داشتیم، این یک مکتبی کلانی سیاسی برای من بود، مخصوصا زیرا که در اینجا هم وضعیتی همه روزه اقتصاد ملی تحت تحلیل و نظارت قرار میگرد، دیگر طرف تحلیل خانه هایی که قبول کرده شدند، خانه هایی که فعالیتی سوس دارند یا فعالیت ندارند و آشکار کردن سبب های ایجاد نشدنی خانه ها و تغییرات ها وارد کردند. همه وکیل های پارلمان وابسته به همون سمتی تخصصی بلند دارند، وابسته به همین فعالیت داشتند. بغیر از این، من در مدت 5 سال همچون رئیس کمیسی اکولوژی مجلس نمایندگان فعالیت داشتم. کمیسی ما از 17 نفر، یعنی کمیسی کلانتری مجلس نمایندگان به شمار می رود، از 17 نفر اعضای بورد بود و پیوسته مسئله های مبرمی اکولوژی تحت نظارت ما قرار داشت. هر یک سند از لحاظ اکولوژی به عنوان اکسپرتیز کنانده می شود و دیده برانده می شود تا چند روز همین ها و محیط زیستی ما تأثیری منفی ندارن.
چرا از رهبری حزب اصلاحات اقتصادی استفاده دید؟
از روزی که حزب قبول کردم، مردم باوری کردم، من 15 سالی رسا گذشت سپری شد. در این مدت البته این یک چیزی نبود برای من، برای همه اعضایی که با ما بودن، همه جوان ها، اکثرا علم های اکادمی، علم های دانشگاهستان، علم های دیگر دانشکده، دانشگاه های کشور دربار می گرفت. البته در این مدت شاگرد های زیادی ما تربیت کردیم، از جوان ها بیشتر جوان ها تکمیل کردیم و امروز مرحله رسید که جوان ها بیشتر باید خودشان نشان دهند. بیشتر البته ما از جهت متدی و متدولوژی گویم اگر اونها راهنمایی کنیم، فعالیتی روزمره اونها برده توانند. خیلی من هم اکنون باز من قریب نزدیک به 70 عمرم رسیده سال است. اونطور هش من میخواستم که فعالیت اینها یک نظارت داشته باشم، بینم که چقدر فعالیت میکنم. ما همه روزه با رئیسی ناو شاگرد ها صحبت داریم، اون کسایی که به حوزه های یک مندتی جمهوری نامزد نام نمیشه ایستادن، با اونها رابطه همه روزه با تلفنی.
میشود گفت که رفتن شما از حیث رهبری حزب رفتن از سیاست است؟
به فکرم نه، چون که علمی که ما داریم، علمی اقتصاد، این خودش با سیاست وابسته است. یعنی که ما برنامه های اقتصادی تطبیق سیاستی دولتی و کارکار میکنیم، پیشنهاد میکنیم که مثلا دولت باید چی عمل های باید با سامان رسد تا اینکه همین کمبودی هایی که در جامعه وجود دارند، اقتصاد وجود دارند، این از بند برست شد.
باور دارد که در انتخابات نوبتی پارلمانی هم نمایندگی حزب شما پیروز میشود؟
بله، من 100% باوری دارم، چون که همین نامزد هایی که ماندیم اونها دکترهای این خورترین هست، گوییم که کمترین هست نامزدی.
بعضی از تحلیلگران میگن که برفتن وکیل هایی که 5 یا 10 سال در پارلمان بودن، هرچی بیشتر اونهایی به پارلمان میگن که خاموش هستن و از این پس هم پارلمان یک پارلمانی خاموش و ببحث خواهد بود.
من به این اخیده پورا روزی شده میتونم، ممکن هرچند که یک کمی این چیز میتواند اساس داشته باشد، لیکن ما باید از نقطه نظری موقع پارلمان در همون ساختار سیاسی کشور باید سخن کنیم. کشوری ما کشوری پریزیدنتی است، بنابر همین اینجا گویم که نفوذی اساسی سیاست اساسا پریزیدنت پیش میبرن. پارلمان گویم که یک کمک رسان، یک با پیشبرد سیاسی پریزیدنت است، بنابر همین خواهیم نخواهیم ما پارلمان با حکومت همکاری میکنه. که فرض کنید که یک قانون خلق میکنه که حکومت باید اجرا کردن نمیتونه، از اون قانون خلق کردن چی نفع کی باید اجرا نشونده است؟ بنابر ما بیشتر مسئله های خواهیم نخواهیم با خامت اجرایی که اجرا کننده هستند، اونها موافقه میکشند، در موافقه کار فعالیت میشود. بنابراین اگر بگم که همین موافقه کردن و بر هم دیگر کار کردن، اگر این مثلا سستی پارلمان باشد، اگر این من فکر رو میدیم برست.
شما عضوی کمیته اقتصادی و مولای پارلمان بید و به هر حال و فرق از وکیل های دیگر در مورد بالو رفتن انداز و مسائل اقتصادی واکنش های شما هم شنیده میشد. و آیا واقعا این بالو روی ها برای پر کردن بودجه بودن؟ اگر ها و چرا بعضی از شرکت ها از پرداخت انداز آزاد میشدن؟
من انداز باید همین رشد اقتصادی هواسمند کند. وقتی که انداز از یک سطح معین بالا می رود، این گریز از انداز به وجود می بیاد. اگر ما از نقطه این نظری فایدناکی که امروز اقتصادیات ما در این ساحه در سایه دیگر مثلا سایه تجارتی چند فایز دارند، امروز ما در اقتصادیات تاجیکستان دقیق نمی دانیم که چند فایز فایدناکی این ساحه است، چون که ارزش اصلی محصولات بسیار وقت نادرست حساب می شوند، قانون درباره نرخ گذاری وجود ندارد که چی خواهد در آنجا خراجات ها جا می کند. همین طور خراجات های استحصالی ما نسبت دیگر کشور ها بعضی تحلیل که ما خودم شخصا کردن از 40 تا 46% زیاد است. این یک اندازه رخواهد حضیری استحصالات کم می کند و همون درامت هایی که فایده که باید به وجود می رفت اینا به شخص های علاویده می رفت گریزی انداز به وجود می بیاد. همین باید این صورت ساده کرده شد. امروز در اقتصادیات ما من نمیدونم که کدام صاحبی از 15% زیاد فایده نکی داشته باشد.
در باره مهاجران گپ رفت و خود شما در باره این قشر جامعه چی نظر دارید؟
البته این هم یک صادراتی مال گفتن ممکن قوی کاری این مال است. مثلا مهاجران مثلا که خیلی سالهای بود که تا 4 میلیارد دلار به کشور مارین میشون مبلغ موضوعی ما اصلا از همین صوب گردش میکنن، ما مبلغ از اونجا میبیاد، مالوی ارزان خوب از ایران و ترکیه و از کتای وارد میکرده میشنن و بزرگ گردش. های این بعضی دشوره که این در اقتصادیات روسیه کمتر تاثیر کرد به ما، لیکن حوزه تمایلی باز سلسوی یه مدت کم بود، حوزه باز چیز اساس برخور میشد با زیاد هم میشد. دیگر مثلا واسه به موجود این دیورسیفیکاسی فعالیت اونها یک روسیه و اگر روی کردن این موجود خطر دارد، چون که از جهت سیاسی بعضی مسئله کتی نو برای قزاقستان دیگر کشوران یپونیا کتی کره کتی کشورهای اروپایی کتی شهرهای عرب و از سوژه مایی واقع داریم که تو اینکه مردمی ما هرچون بیشتر در یک جانید هر جا تقسیم شد
مردمی موجرات
از باتیست.
نظر شما در باره قانون پیشوا چی است؟ آیا فکر نمی کنید که این قانون دولت را میراثی یا خانوادگی می کند؟
نه، اگر ببینید اگر اون قانون در مدتی در خید حیات بودن این جناب عالی افاده می کند، یعنی که این به آخر رو از خودشان با دیگرها میراث داشتن نیست، اینها فقط در دوره حیات بودن خودی جناب عالی عملی است، بیرون از اون عملی نیست.
در باره رویش اصلاحات اقتصادی در کشور گوید با همین رویش که حاضر ما داریم روزی شده میتونید؟
نه، اصلاحات اقتصادی بسیار دشوار رفته است. یکم وابسته این دشوار پیشایش از وابسته به سطح بلندی کروپسیه، یکم دویم سطح بلندی اندازها، سیوم تحتی تأثیری مخونات اجرای قرار داشتنی سودهای حکمی، سودهای اقتصادی، این سه عامل اساسی است. کاروس بسیار سخت سایکوری یعنی آنوز بخوکر میشن پیش نمیره، یک حالتی بسیار نگواری ریدیری هست، ریدیر تصرف کردن، تصرف کردنی مالکتی یک شخص از طریق شخص دیگر. نوار همین آدر بعضی سایکوری که هستن سایکوری خد میکنن میرن بیرون و دیگر جا با همسن بعضی سایکوران میدونن که بسن قریستان مونده رفتن، بعضیشون خیتوی به حتی رفت سایکوری دارن، هندوستان به سایکوری دارن، رسیه که وقت میخوایم اینجا بسیار هستن. ما خواستیم که ننپای دولتی از بند بریم و خصوصی گردانی مولیکی دولتی کردیم که تو یک صاحبی همین درست و افتاد و همین استفاده میشدگی شود. ما از این سوری دولتی به این سوری شخصی علاویده گذاشتیم. امروز تمام بازارهای ما این سور است، تمامی بازار 100% بازار رو این سور شدن. ده ها سال شون میگویم که این پخته همجا به سیتول کنیم تا مسئله تیار کرد بروریم پر را سطفایی نمیتونیم حال کرد، همین که مناپول اجرا نمیتونیم سخت شده. یعنی که گوشت داریم، گوشت میگویم نقش پس کنیم، نقش زیاد سر رفته است. قطعی نظر که ما از بیرون با گوشت وارد کردیم، اون که نرخ معلوم زور شد دولتی و اکنون نرخ پان رو نمیره پان برخورد و خود این هم این سور است، این سور هیچ وقت راه نمیتید که نرخ باشد. نوارد اینجا یکم قانون در باره نرخ گذاری حتما قبل کرشد، قانون در باره خدمت رسانی دولتی مقرر کرشد حضرت پیشنهاد شده اون مورد. ما با همین نظراتوی بسیار 57 نقطه نظارتی در صاحب کاری است. 57 نقطه میتونن که رفته در اونجا نظارت کنن. همین همین برداشتن در نیست کردن در اینجا.
میشه در برای دارایی های خودتون بگید که شما چی دارید؟
من دارایی ندارم، بغیر معاش تمام خیلی دارایی ندارم.
ندارم. از شما گفتید که سینتون هم قریب به 70 میرسد و دیگر نفقه میشود با 200 سومونی نفقه مثلا
زندگی. من نفقه من کلام، نفقه من 1400 زندگی کردن ممکن. من بغیر از این من کار علمی میکنم، آکادمی و نیم صفکه ولی بعد تمام کردم با یک صفکه پورا میشم.
یعنی شما تجارت نداره؟
نه تجارت ندارم. بیشترم صاحب کاری استحصالی دارم. اونها همون تاجگی فرمری دارن. بس چورو پروری که سر کردن است. اصلا گوستان پروری که سر کار دارن. امکاناتشون نه از خودشون پشت گشتیم.
تشکر برای یک صحبت آزاد و آشکارا با رادیو آزادی. شنونده های عزیز، یادرس می شویم مهمانی امروزی برنامه ما بودند علیم جان بابایف، وکیل پارلمان و رهبری سابق حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان که از فعالیت 5 ساله خود در پارلمان، فساد در تاجیکستان، مونوپولیای بازار و تصرف مالکیت شخصی از سوی افراد علاحده در کشور می گفت. اینجا می رسیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. تا درودی دیگر، پدرود.
رادیوی